یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من از اروپا تماس میگیرم با شما.
بفرمایید.
یه مشکلی داشتم راجع به در رابطه با همسرم. ما حدود 15 ساله که ازدواج کردیم. 2 تا پسر دارم. داریم 13 ساله و 8 ساله. من خودم هم 45 سالمه و با شوهرم حدود 12 سال اختلاف سن دارم.
شما چه مدتی است در اروپایی؟
حدود 15 سال.
بنابراین همسرتون قبلا در اروپا بودن، اومدن با شما ازدواج کردن، با هم اومدید اروپا؟
درسته.
ایشون چه مدتی قبل از شما در اروپا بودند؟
حدود فکر کنم همون حدود 15 سال قبل از اون.
متوجه شد. به من بفرمایید که چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما بنابرای گفته شما حالت سنتی بود ازدواجمون، یعنی حالت خواستگاری و بعدش هم که
یعنی آقایی که 15 سال در اروپا زندگی کردن به صورت خواستگاری ازدواج کردن؟
بله.
بسیار خب میفرمودید.
من مدت هاست که مشکل پیدا کردم با شوهرم به خاطر حالت شخصیتی که ایشون دارن و باعث رنج و آزار من میشه و این حالت باعث میشه که باعث شده که من خیلی از شوهرم فاصله بگیرم و حتی اون احساسی که باید داشته باشم دیگه نداشته باشم بهش.
ایشون چه میکنن که شما رو اینقدر ناراحت میکنن؟
ایشون خیلی خشمگین، عصبانی، غیر منطقی در برخورد با مسائل خیلی کودکانه و برای من غیر قابل قبول.
ایشون قبل از شما ازدواج کرده بودن؟
نه.
اون وقت وقتی که بهشون بگید که بدمی این چنین خشمگین و عصبانی هستی، ایشون چه پاسخی برای این موضوع دارن؟
ایشون تنها پاسخی که دارن یه چیز کوچیکی رو بهانه میکنن، سر اون عصبانی میشن و وقتی میگم که مثلا این مسئله اونقدر ارزش نداشت که بخوای اینجوری عصبانی بشی و اینجوری عکس العمل به خرج بدی، میگه چرا من وقتی پا رو دومم بذارین اینجوری میشن. یعنی
ایشون من
یه مدت برنامه شما رو گوش میکنم، ایشون مثل همه ماشین ایستاده ای هستن که وقتی تا وقتی که ایستاده هیچ که هیچی ازشون نخواد همه چی خوب و اوکیه، ولی اگر چیزی ازشون بخوام که یه موقع بیشتر از نمیگم بیشتر از توانشون بلکه بیشتر از اون چیزی باشه که ایشون از ما انتظار ندارن، بیشتر از اون باشه، اون موقع عکس العملای قشنگی نشون میده از خودش.
معمولا چه میکنن وقتی عصبانی میشن؟
داد و بیداد میکنن خیلی و یه سری قوانین از خودشون بیرون میدن برای تو خونه که اصلا غیر قابل اجرا و واقعا غیر قابل منطقیه. مثل اینکه حق نداری با دوستات صحبت کنی یا بچه ها حق ندارن برن اینترنت، یه سری اینجور چیزا. و در رابطه با برخورد با دوستامون هم ما همیشه مشکل داریم.
اون وقت ایشون از
همون همیشه یه چیزی پیدا میشه که بالاخره این روابط به هم میخوره.
آیا از اوائل ازدواج و اول ازدواجشون اینجوری بودن یا به تدریج اینجوری؟
نه متاسفانه بودن، منتها خب من چون یه مقدار سنم کمتر بود.
شما سنتون 30 سال بوده وقتی ازدواج کرد؟ کجا کمتر بود؟ خواستید مثلا
نسبت به الان کمتر بود. به هر حال یه جوری بود که میتونستم تحمل کنم و شاید زیاد اونقدر برام نمیدونم اهمیت نداشت، یه مشغول زندگی بودم که زیاد اذیتم نمیکرد، ولی الان یه مدته که خب خیلی بیشتر رنج میکشم از این بابت.
شما فکر میکنید که ایشون شما رو هنوز دوست دارن یا نه؟
حقیقتش نمیدونم که دوست داشتن یا احتیاجه.
شما به ایشون احتیاج دارید یا دوستشون دارید یا نه؟
الان در حال حاضر میتونم بگم نه.
خب حالا ایشون که حاضر نیستن قبول کنن موضوع و مسئله و مشکلی دارید و نمیخوانم که حل کنن، بعدم رفتاری اینچنین اگر هست نامناسب را از خودشون نشون میدن. یا سوالتون یا مسئله و مشکلی که از من دارید چیه؟
حقیقتش میخواستم ببینم که یعنی من گفتم این آخرین شانسمون میتونه باشه برای ادامه زندگی که واقعا به یه روانپزشک مراجعه کنیم و این مشکلاتی که داریم عنوان کنیم، اگر قابل حله که خب کار کنیم روش، و اگر نیست و کلن با هم دیگه نمیسازیم نمیخوریم که خب اون موقع آدم یه تصمیم دیگه میگیره.
خب
مخبصون شما رو قبول داره و خیلی کم پیدا میشه که از کسی رو قبول داشته باشه و حرفش رو قبول بکنه و شما رو قبول داره. تا این حد راضی شده بود که تماس بگیرم با شما و نظر شما رو بخوام.
ایشون الان اونجا هستند؟
هستم، اما تا چون اینجا 12 شبه هممون خوابیدیم در اصل غیر از من.
پس من الان با یه آدم خواب دارم حرف میزنم؟
نه من بیدارم بقیه خواب.
خب پس آخه فایدهش چی اگر ایشون حاضر بودن با من حرف بزنن حالا اینجوری شده؟
نه من گفتم اگر که واقعا لازمه خب یه روز دیگه اگر شما اجازه بدین.
من حرفی ندارم عزیز، من هیچ وقت در خصوص دوستانی که لطف کن تلفن میکنن، من فقط به ترتیبی که رو خطش میارن میارمشون. این که من نظری داشت باشم و بعدم همیشه عرض کردم وقتی که موضوع و مسائل میان دو نفر یا اختلاف زناشویی هست بهتر هر دو باشن، برای اینکه نظر هر دو رو باید شنید. به گونه ای که شما موضوع رو مطرح میکنید به هر حال باید ایشون رو هم شنید. اولا گزارشی رو که شما میدید چند روز واقعی میبینن، دوم چرایی موضوع رو حالا به هر شکل و فرمی هست یا این گونه ای که شما به موضوع نگاه میکنید رو چه توضیحی براش دارن. اگر یه وقت دیگه دو تایی بیاید و ایشون یه ذره سر حال باشن و بیدار باشید خوشحال میشم که با هم صحبت کنیم، ولی اگر الان مطلبی هست بفرمایید، اگر نه من با دوست دیگه ای صحبت کنم. جور میل شماست.
شما میخواستم ببینم که این مسئله رو مورد تایی شما هم هست که حتما باید روانپزشک مال.
ببینید عزیز، من شما اگر کمی با من آشنا باشید که به نظر میرسه هستید، من تصور میکنم که موضوع مراجعه حالا نه روان پزشک نه به هر حال به روان درمانگر که میتونه در شرایط خاصی روان پزشک باشه، ولی میتونه روانشناس باشه یا هر چیزی که مشاور، فرقی نمیکنه. من و شما در دنیایی هستیم که موضوع رفتن پهلوی روان درمانگر برای یه نگاه مجددی به خودمون و یا رابطمون، به ویژه وقتی که پرسشایی داریم یا موضوعها و مسائلی ما را اذیت میکنه، رو من نامش حتی حمام روانی گذاشتم. و این حمام روانی معناش این است که هفته یه دفعه حداقل باید رفت. پس من هیچ اشکالی در این مراجعه نمیدم. حالا وقتی که موضوعها و مسائل و مشکلات یه ذره جدیتر مطرح میشه، این کار رو باید خیلی زود انجام داد و وقت بیشتری هم براش گذاشت. به هر حال ما در جهانی هستیم که مقدار آگاهی ها و تخصصی در این زمینه ها وجود داره و غالب اوقات میتونن چراغ هایی رو برای من و شما روشن کنن که خودمون بتونیم واقعیات و حقایق رو بیشتر و بهتر ببینیم و بعدن اگر پرسشی داریم مطرح کنیم، مسئله‌ای در جهت اون روابط یا شرایط داریم طرح کنیم و از اون طریق بتونیم یه جواب و نتیجه‌ای بگیریم. به نظر من و مطالعاتم نشون میده انسان فقط بیماره که هم به دلیل وحشتی که زیر نور افکن قرار بگیره و دیده بشه، هم به دلیل نظر و باوری که راجع به همه چیز به گونه ای غیر عادی داره خودشو درگیر نمی کنه. و الا برای یه فرد عادی و معمولی و یا سالم مراجعه به یک روان درمانگر برای موضوعها و مسائل روانی همون اندازه است که من و شما ممکنه یه چکاپی یا یک به نوعی مراجعه به دکترمون یا دندان پزشکمون هر چند وقت یه دفعه بکنیم که خاطرمون آسوده باشه، اشکالی پیدا نشده یا اشکالی در شرف پیدا شدن نیست. و اون به نظر من عادی و معمولیه. علاوه شما به گونه ای که موضوع رو مطرح میکنید مسئله جدیه، اونم با دو تا بچه، اونم با این شرایطی که شما درباره رابطه و زندگیتون توصیف کردید. بنابراین من پیشنهادم خدمتتون این است که اگر ایشون خواستن این صحبت رو میتونن بشنون. البته شاید امشب که اینجا ساعت 12 پخش میشه در اروپا برای شما ساعت 9 صبح باشه، و یا یه وبسایتی هست به اسم هولاکوی آرکایو یا آرشیو من، که البته از آن من نیست، ولی اونجا این مراجعه کنید. ولی البته من حرف خاصی نذارم، دلم میخواد ایشون صحبت‌های شما رو بشنوند، و بعدم خوشحال خواهم شد که اگر خواستی روی خطش بیارید با کمال میل میتونیم صحبت‌ها رو با هم در میون بذاریم. و چون این موضوع واقعا نظر ایشون رو و انتظار و احتیاج هر دوتون رو درباره این موضوع دلم میخواد بدونم، خوشحال میشم که ایشون هم در این گفتگو شرکت کنه. به هر حال شما برید بگید بخوابید.
من اگه اجازه بدین یه صحبت کوتاه دیگه هم بکنم. ما تو این جر و بحثایی که هر از گاهی پیش میاد، البته میگم ایشون گاهی خیلی خوبن، خیلی مهربونن تا یه حد و مرزی، و بعد از اون اینجوری آشفته میشن. تو اون مرحله ما صحبت از جدایی و اینا هم کردیم حتی که جدا بشیم، ولی ایشون معتقدن که بچه‌ها پیش شوهرم بمونن و من یه جورایی برگردم ایران زندگی کنم. یه همچین
نه خب هم. البته این حرفا جز در شرایط بسیار بسیار استثنایی که من بر اساس حرفایی که با شما میزنم احتمالا اونجا نیستید، اصلا یه همچین چیزی برای بچه 8 ساله و 13 ساله و رفتن مادر و بعدم برو از این کشور اینا، اگر حرفا رو همینجوری میزنید خب میزنید، ولی اگر یه مقدار جدی هستید و دلالی دارید به نظر من بسیار غیر عادی است. به همین جاست که بگذارید ایشون هم بیان ببینیم که چه خبره. امیدوارم موضوع به این جدی نباشه و ضمن راهی داشته باشه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
نگران موفقیت در کالیفرنیا بار یا بیبی بار اگزم نباشید. با شرکت در کلاس‌های خصوصی دکتر بابی دوستکام، وکیل رسمی دادگاه‌ها، به جمع بزرگ قبول شدگان بار اگزم در این کلاس‌ها بپیوندید. 213-480-8844.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم.
213-688-0466. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من در مورد دخترم میخواستم با شما صحبت کنم. یه دختر 6 ساله دارم با یه پسر 5 ساله که وقتی که پسرم دنیا اومد با شما تماس گرفته بودم 5 سال پیش. شما من گفتیم مثل راننده‌ای هستم که دو تا ماشینو میخوام همزمان برونم، و شرایط خیلی سختی بود به خاطر اینکه فاصله سنیشون کم بود و من دست تنها بودم. به خاطر همین هر سال من ایران میرفتم و حدود 2-3 ماه ایران بودم پیش خانواده‌ام که هم یه دیداری کرده باشم، هم کمکم بکنن. و
نه صبر کنید، اگر بچه‌ها یه سال و 2 ساله بودن این کارو می‌کردن یه کار خوبی نبوده، ولی خب می‌کرد. چون برای اینکه اون یه بازی است که البته به بقیه بگید، ولی چون هیچ کس نمیشنوه بین من و شما، این دلیل و بهانه شما بوده برای که برید ایران. و برای سلامتی بچه هم نست، چون بچه ها احتیاج به نظم و تنهایی دارن، اون شلوغ پلوغی ها رو ندارن. بله، و اگر اونجا بهشون خیلی خوش میگذره و همه باشون خوبن، وقتی جدا میشن آسیب میبینن. اگر هم همه یه جوری بدن که خب همونجا آسیب میبینن، به همجاست که هیچ جاش خوب نیست. ولی حالا به هر حال تشریف بردید. خب
بله، و ما کانادا زندگی میکردیم تا 7 ماه پیش که میگم هر سال ما ایران رفتیم و اومدیم، و 6 ماه پیش اومدیم آمریکا. و اولش که اومدیم یه مقدار دخترم هم به خاطر همین جابجایی که شما میفرمایین ضربه خوردش، به خاطر اینکه از ایران هم میرفتیم میومدیم، و چون کانادا هم زندگی کردیم به 6-5 سال و بعد اومدیم اینجا، یه مقدار زیادی ضربه خورد وقتی که جابجا شدیم. نفس تنگی گرفته بود که من دکتر بردم، گفتن که استرابی علتش، مستربیشن میکرد، که من تمام سی دی شما رو گوش کرده بودم و کاری که گفتین انجام دادم، سعی کردم که اون روش ها رو انجام بدم. و بعدا کم کم این تبدیل شد، این استرس و اینات. الان چند وقت که حدود 5 هفته پیش هم دست شکست، و این دست شکستن و یه سری هم اتفاقای دیگه افتاد، مثل گوشش چند دفعه چرک کرد و اینا، هی بهش استرس وارد کرد. و محیط جدید هم تو وارد مدرسه شد، همه اینا خودش میگفت دلم میخواد برگردم کانادا، اینا روش اثر گذاشت. و یه سری تیکایی هم پیدا کرده بود که با دکتری که صحبت کردم گفت اگه تیکش یه دونه باشه اشکال نداره، ولی اگه چند تا شد بعد بری پیش دکتر روانپزشک. که چون کم کم قطع شد و از اینکه یه ذره ما جا افتادیم دیگه، من دکتر نرفتم تا میگم تا هم 5 هفته پیش که دست شکست، یه مقدار سر اون حساس شده بود و نگران دستش بود. ما هفته پیش دستش رو باز کردیم و بعد از اون شروع کرد یه سری حرفای جدید زدن که نمیدونم میترسم الان گوشم دوباره چرخ کنه، یا مثلا رفتم بیرون یه توی چشم، آیا الان چشم زخم میشه، یه سری حرفای این شکلی. از مدرسه میومد، از مدرسه زنگ زدن گفتن میگه دندون درد دارم، بعد آوردمش خونه گفت نه من دندونم درد نمیکرد، فکر میکردم دندونم داره خراب میشه. یا یه سری حالتای ابسشن به نظر من اومد که میگه دندونم نگاه کن ببین تمیزه، من میگم آره تمیزه دندونت. یا از هفته پیشه میگه که دلم میخواد هر روز برم حموم، یا اینکه موهام خورده مثلا به ماشین ظرفشویی خیس شده الان کثیفه. من گفتم نه کثیف نیستش، و چون خواهرم هم OCD به صورت شدید داره، یعنی از زمانی که دیپلم گرفت الان 40 خورده ای سالشه، من خیلی نگران شدم، گفتم که یعنی ممکنه اینم OCD گرفته باشه. و بایدم اعتراف کنم که خودم رفتارم به خاطر شرایطی که داشتم و اینجا به جایی و اینا رو خودم هم یه مقدار اثر گذاشته بود، یه مقدار عصبی بودم و پرخاشگری با بچه ها میکردم. و الانم میگم خیلی از این حالت که کاری که کردم پشیمونم، ولی نگرانی هستم که OCD گرفته باشه و مثل خواهرم بشه.
عزیز، بر اساس حرفایی که میزنید متاسفانه این حالت وسواس هست، حالا چه اندازه شدیده نمیدونم. برای که ببینید، ما روزی که سابقه ارثی یا خانوادگی داریم قرار این است که مواظب باشیم. یعنی اگر شما فرض کنید در یه جاده عادی روز روشن وقتی ترافیکی نیست، جاده صاف، راحت رانندگی میکنید، اگر توی شرایط کوهستانی بود و جاده رو بد بود و چراغ اتومبیلتون هم خوب نبود و بارونم میامد، خب باید خیلی مواظب باشید. شما یه بچه‌ای داشتید که مهمترین موضوعی که باید بهش میرسیدید و نمیذاشتید اون زمینه‌های ارثی احتمالاً خودش رو نشون بده، امنیت و آرامشش بوده، و با این جابجایی‌هایی که کردید خب خودش مسئله بوده. بعد این موضوع پشت سر هم آمدنشون و بعدن عصبانیت شما هم که به این آتش دامن زده. بنابراین علائمی که میگید حالا چند اندازه عمیق و سنگینه، obsessive compulsive disorder میتونه باشه، یعنی شما فرد دخترتون وسواس و اجبار رو داره، و به همین جهت هست که حتما احتیاج داره که با یه روانپزشک صحبت کنید، و احتمالاً بر اساس آنچه که به من میگید شاید محتاج دارو باشه، ولی کار روان درمانی که اونقدر مسئله او نیست بلکه مسئله نوع برخورد با موضوع ها و مسائل یا شما و همسرتون با او هست، باید کاملا مورد توجه قرار بگیره و به صورت بسیار جدی درش بیارید. حتی شما ای بسا برای سالها شاید هفته یک بار باید یه مجموعه، حالا همه خانواده شما و همسرتون، دخترتون، با یه نفری که آگاهی و اطلاعاتش هم خوب باشه کار بکنید که بتونید احتمالاً این بحران و طوفان رو پشت سر بگذارید، و الا این علائم اضطراب و نگرانی شدید هست همراه با رسیدن به یه مرحله‌ای که برای آرام کردن ذهنش به موضوع گیر میده و بدن درگیر یه مقدار رفتار اجباری میشه، و چون تو این سنین کم هست واکنش‌های عصبی یا تیک رو نشون میده که خودش مسئله آفرینه. بنابراین اگر به من میگید احتمالی که میدم چه هست، متاسفانه اون نظرتون هست، یعنی وسواس و اجبار هست. البته امروز میتونه مانند خواهرتون نباشه، برای که فرصتهایی هست، بعدم داروهای بهتری هست، بعدم با آشنایی و پیشگیری میتونیم یه مقدار کارا رو بهتر کنیم، ولی شما باید بدونید الان موضوع مهم و اصلی و اساسی تو زندگی شما فقط و فقط آرامشه. نه درسش مهمه، نه لباسش مهمه، نه ظاهرش مهمه، نه باطنش مهم، فقط آرامششه. اگر این رو به عنوان اصل بگیرید و همه چیز حول و دور این محور بچرخه، خب به تدریج اوضاع بهتر میشه، و ضمناً هم این تغییرات و دگرگونی ها رو که در حقیقت بچه ها رو مخصوصاً بیش از همه به هم میریزه و از هم میپاشه رو باید متوقف کنید، و این ماجرای سفر و ددر و اینا رو هم همینطور. البته حالا سن هر دوتاشون 5 و 6ه، برخی از اوقات گفتم از رفتنش ممکنه خوشحال باشن، ولی از برگشتنش برخی از اوقات ناراحتن، و ضمناً به هم ریختگی نظم و ترتیب میتونه این اوضاع رو بدتر کنه. نتیجتاً من فکر میکنم هم در جهت سفرتون از این بعد باید مواظب باشید، و به دلیل دلتنگی یا خوشگذشتن در اون جایی که با خودش خوش میگذرانه ولی بعداً گرفتاری ها و ضرر های خودش رو داره، یه مقداری مواظب و مراقب باشید، ولی من فکر کنم دارو درمانی رو و روان درمانی رو احتیاج دارید و باید این کارو بکنید.
پس بله، اگه این روش درست انجام بدیم احتمال بهبودش هست؟
ببینید عزیز، ما در خصوص این بیماری ها نه تنها احتمال بهبود رو داریم، تا رسیدن به مرحله معالجه کامل و از شرش خلاص شدن رو هم داریم، ولی مهمش این هست که این گونه موارد همونطور که بارها عرض کردم دارو درمانی و روان درمانی صورت بگیره، شرایط و موقعیت رو، یعنی اون سیچویشن و کاندیشنی که درش زندگی میکنیم رو تنظیم کنیم، روابط رو که رابطه است در همه زمینه ها با از معلم گرفته و در خصوص دخترتون با برادرش گرفته و با شما گرفته و با بچه های کلاس گرفته و بقیه رو تا حد ممکن تنظیم کنیم، و یه اصولی از نظر سلامت فیزیکیش که خواب مناسب و به اندازه هست، تغذیه درسته، و بعدم مخصوصا حالا برای بچه‌ها یه جور دیگه، نه ورزش که فعالیت‌های بدنی هست، اونا رو باش درگیرش کنیم. اگر شما همه اینا رو رعایت کنید معلومه که حتما اوضاع بهتر میشه یا مانع بدتر شدن اوضاع میشه. ولی اینکه تا چه اندازه کاری که میکنید درست باشه و ضمناً تا چه اندازه این موضوع جنبه عمیقی داشته باشه. ببینید برخی از اوقات ویژگی‌های ارثی آنچنان عمیق و سنگینن و در زمینه‌های مختلف ریشه دواندن که به این راحتی‌ها معالجه‌شون، از میان بردنشون یا کنترلشون نخواهد بود، ولی همچنان درباره موضوعی مثل اضطراب و افسردگی و وسواس و مواردی که به عنوان مود دیسوردر میشناسیمش، توانایی انسان برای بهبود خودش و گرفتن کمک ما رو میتونه به یه مرحله از راهایی و خلاصی از این گرفتاری ها برسونه و بکشونه.
بله. بعد ببخشید، همونطور که شما گفتیم مسافرت خوب نیست، ولی از این جهت که خیلی اصرار داره الان به من که تابستون شد بریم ایران، منم حالا هم خواستم مشورت کنم که با قول شما وقتی برگردیم ممکن واسهش بد بشه، ولی از اون برم مثلا فکر کردم اگه بریم الان چون در حالت حاضر اینجوریه بهترش نمیکنه.
ببینید عزیز، آخه مهم این است که اونجا چه میگذره. اولا اونا تعداد این آدم ها کیان، بعدن شما کجاها اقامت میکنید، بعدم ببینید اشکال کار در جامعه ایران دخالت و فضولی همه هست در کار پرورش و تعلیم تربیت بچه هامون، یعنی همونطور که ما تو کار اونا دخواه، بعد دستورات و توصیه هایی که میکنن، بعدم انتظارات و توقعاتی که دارن، محیط نامناسبه. ببینید این درست مثل شماییست که دوست دارید برید مهمونی، ولی تو مهمونی راحت نیستید، آسوده نیستید، خوش بهتون نمیگذره، ولی به دلایلی اون رو دوست دارید و خوشحالید از اینکه دعوت شدید. اینا رو با هم مخلوط نکرد. دختر شما برخی از اوقات یک هم میخواد از وضع موجود خودش رو نشون بده، بنابراین مثل همه کسانی است که فقط میخواد اینجا نباشه، چون خیلی ها فقط میخوان یه جایی برن که اینجا نباشه، نه اینکه اونجاها خیلی بهتره. دو، یه مقدار به خاطره و سابقه این موضوع نگاه میکنه. سه، فرض بفرمایید اگر اینجا با خشم و عصبانیت شما روبروست، اون زمانی که میره ایران شما اون آدم نیستید، یا احتمالاً حمایت مثلا مادر بزرگ و یا عمه و خاله رو داره که حالا اونا بهش این فرصت میدن که مقداری بتونه خودش باشه، یا به هر حال نوع روابط و موقعیت‌های اونجا متفاوته. من میتونم اهمیتش رو بفهمم، من اصلا مشکلی برای این سن و سال و مسافرت ندارم، ولی سالهای قبل اشکال کار اینه که الان فرض کنید دختری که گرفتار اضطراب و وسواسه میتونه اونجایی که میره فشار بیشتری رو خودش حس کنه، نه اینکه دیگران این بار و فشار رو روی اون میگذارن. این احساسیست که او میکنه و در کودکی حتی در بزرگسالی مهم این نیست که واقعیت چیه، مهم این است که ما درکمون از این واقعیت چه است و تغییراتی که در ما به وجود میاره کدامه، اونه که سوال اصلی است. به همین جهت است که من نمیدونم، احتمال داره شما ببریدش و چون خوب همه چیز، نه اینکه معالجش کنه و حالشو بهتر کنه، به هر حال این تجربیات خوب یه مقداری به هر حال روی اون حال و احساس بد اون ریخته بشه و به این دلیل یه ذره احساس بهتری رو پیدا کنه، ولی باز برگردید همینه، مخصوصا اگر اونجا اینقدر برش خوب باشه دوباره وارد یه محیط سخت و مشکل یا متفاوت شدن مسئله است. به طور کلی تو این شرایط احتمال خراب شدن و خراب کردن بچه رو دارید. به علاوه مهم اینه که اونجا دیگران چه میکنن. یه زمانی هست که شما میرید اونجا، خانه ای رو مثلا در اختیار دارید، خودتون هستید، باز شما چهار نفری تو با هم هستید و حالا وقت مهمونی و اینا رو میشه فهمید. یه زمانی هست نه، به خانه کسی وارد میشید، حالا قواعد و مقررات خاصی اونجاست، رفت و آمدهایی است که برای بچه‌ها میتونه جالب نباشه یا نگران کننده باشه، و یا همطوری که گفتم کسانی باشن که پاپه بچه‌ها بشن سر این کارشون یا اون کارشون یا دخالتایی که در کار شما میکنن. برام شما شاید نپرسیدم و نگفتید، شما ممکنه بید، همسرتون ممکنه نیاد، خود اون یه مقدار تعادل خانه شما رو به هم میزنه. بعدم شما اگر یه کسی هستید که به هر حال یه مقدار طریقه برخورد درست رو نمیخواید یا نمیتونید انجام بدید، خب ما گرفتاریم. من از سفرتون خوشحال نیستم، در حالی که متوجه هستم. بعدم اگر دخترتون همینجا یه امنیت و آرامشی پیدا کنه شاید او هم اونقدر نخواد. گفتم برفرض این که بخواد، اگر بهش ندید یه چیزو بهش ندادید، ولی اگر بردیدش اونجا با 10 تا 20 تا مسئله و مشکل روبرو شد، اون وقت گرفتار میشید. اینه که واقعا چه باید کردش برمیگرده به اینکه اونجا و اینجا هر دو چه خبره، دختر شما در ارتباط با شما با دیگران در این دوتا ماهیت کجا و چگونه قرار میگیره.
درست، خیلی ممنون از شما. یه سوال هم میتونم بوده پسرم ازتون بپرسم؟
بفرمایید عزیز.
ببخشید، من صحبتای چند روزی شما رو با یه خانمی گوش میکردم، شما فرمودین در مورد این که بچه اگه در چهار دست و پا رانره یه مشکلاتی پیدا میکنه، من درست متوجه نشدم، و چون پسرم وقتی که مرحله چهار دست و پا رو طی نکرد این غلط میزد، خواستم ببینم که مشکلی هستش که
معمولا یه مقداری از عضلات و ماهیچه‌ها و یه قسمت‌هایی از مغز که از طریق اون چهار دست و پا رفتن ها به حرکت میان، راه میفتن، تحریک میشن، برانگیخته میشن، کار خودش انجام نمیده، بنابراین برخی از اوقات بچه‌ها با حتی دردهای فیزیکی یا ماهیچه‌ای ممکنه بعدن روبرو بشن یا توانایی و مهارت‌های حرکتیشون یه مقدار دچار اشکال بشه. ولی ببینید، چون شما یه تخصصی برای نگرانی دارید، فقط بیاد از این به بعد رو نگاه کنید، هرچی راجع به بچه دو ساله و چهار ساله هست رو فراموش کنید، مواظب 5-6 ساله ها و یه ذره بزرگ ها باشید. اینه که خودتونم وضعیت نکنید، به هر حال هرچه بوده شده عزیز، اون گذشته کارش هم نمیشه کرد، ولی مهم اینه که پدر و مادرها بچه ها رو برای اون کارهایی که خودشون به صورت عادی و طبیعی دوست دارن تشویق کنن تا بتونن اون دوره ها رو بگذارن، مثل باید کلاس اول دوم سوم رفت. اگر من رفت کلاس سوم و چهارم نرم، احتمالاً میتونم با مسئله و مشکلی بعدن روبرو بشم، پس باید بذاریم بچه‌ها همه این کارهایی رو که طبیعت تا یه میلیون ها سال به هر حال در سیستمشون گذاشته رو تمام و کمال انجام بده. به هر حال حالا اونو بگذارید و نگران نباشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم تمام.
مرسی خیلی ممنون قربان شما.
مرسی عزیز. ارشنگ ارجمند یک دقیقه یا دو دقیقه تا پیام هاست. اجازه بدید ازش استفاده کنم. من روز یک شنبه ششم ماه می در سن دیگو خواهم بود و کنفرانس خودخواهی خود دوستی و عشق رو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. بنابراین یک شنبه آینده ششم ماه می 4 تا 8 بعد از ظهر در سن دیگو خودخواهی خود دوستی و عشق. همچنین کنفرانسی تحت عنوان شکاف یا فاصله نسل ها جنریشن گپ رو با فرید پسر کوچک هم که دکترای روانشناسی داره در روز یک شنبه 20 ماه می از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن به زبان فارسی و انگلیسی خواهیم داشت. ورودی این دو کنفرانس سان دیگو و لس آنجلس $30 خواهد بود. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود و سفر دیگه به آلاسکاست از ونکوور کانادا که از 20 تا 27 جولای برگزار خواهد شد. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. متاسفانه قیمت کشتی و پرواز هواپیما هر دو در حال افزایش. اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام کنید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز
با خانم هیلدا توجه کنید.
1-888-644-0404.
شنوندگان عزیز، همین سه شنبه 9:30 صبح خانم اشرف حبیبی از کی تو یو اس ای درباره سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت و خدمات اجتماعی با شما سخن خواهند گفت. 949-552-1122. دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
من یه سوال داشتم در رابطه بوردر لاین پرسونالیتی دیس اوردر، شخصیت مرزی. میخواستم بگم این خصوصیت اخلاقیش به چه صورته و درجات مختلفش چیه؟ چگونگی برخورد فرد به خودش و دیگران با او چطوری؟
نه دیگه نکنید این کارو خانم. برای این کار کتابا رو نوشتن فراوون به علاوه اقلا یه 40 تا علامت فقط شخصیت حالا مرزی یا برخی از اوقات و مورد شدید رو میشه حتی مرزی گفت یا بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ناپایدار و گرفتاری، یعنی تقریباً در اختلالات دهگانه شخصیت مورد شدید این یکی از بدترین هاست، شاید بدترین هاست. فقط یه اسکیزوتیپال هست یا شخصیت شبه اسکیزوفرنی که میتونه در یه زمینه هایی بد باشه. ببینید شخصیت ناپایدار یعنی یه آدمیست که اصلا موج میزنه، یه آدمیست که با سرعت پایین و بالا میره، در یک لحظه غمگینه و در لحظه دیگه میتونه شاد باشه، در یه زمانی مثبت و بلافاصله بعد از اون منفی میشه. حال بسیار متغیر و پریشان و به هم ریخته ای داره، به همجاست که با افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و احساس گناه و اینا همراهه. به خاطر همین هاست که برخی از اوقات باورهای خرافی عجیب و غریبی برای حل موضوعهایی از این قبیل داره و راههایی برای کنترل استرابش رو پیشنهاد میکنه که همینجاست. بعضی از اوقات این افراد شما میبینید در حالی که بسیار ممکنه امروزه باشن، آنچنان اوهام و خرافی هستن و رفتارهای عجیب و غریب دارن که انسان تعجب میکنه تا با توجه به رشته تحصیلاتشون. این افراد در ارتباط با دیگران حد و مرز رو نمیشناسن، دیگران رو در حقیقت نمیدونن کجا ایستادن، مثل اینمونه که از روی آدم میان رد میشن و میرن و در نتیجه توقعشون انتظارشون چیز عجیب و غریبی است. یعنی اگر فرض کنید میخوان بیان خونه شما، حالا سه بعد از نصف شبم که از هست با شما کار دارن و همیشه تصور میکنن که چون من به تو احتیاج دارم تو هم باید بلا فاصله به عنوان یه مسئول و مقصر حاضر باشی احتیاج من رو برآورده کنی. معمولا در زمینه ویژگی های پس کنین جنسیشون یه مقدار اختلالاتی دیده میشه، ممکنه برای مدت های رابطه نداشت باشن بعد درگیره رابطه های عجیب و غریب بشن. خیلی از اوقات یه حالت های تند و تیز احساسی عاطفی رو که به کسی پیدا میکنن عشق بدونن و بعد از اون حتی به فکر آسیب و آزار دادن به او بر بیان. احتمال اینکه درگیر مواد مخدر و مشروب و اینا برای کنترل خودشون بشن هست. برخی از اوقات این آدم ها از طریق تهدید و تهدیدی که برخی از اوقات عملی میکنن، یعنی خیلی نمیشه تهدیداشون نادیده گرفت، هم در جهت آسیب زدن به دیگران هم خودشون و خودکشی، یه درصد بالایی از اینا احتمالاً از اون برای کنترل اوضاع و شرایط استفاده میکنن، در حالی که میتونن باهوش باشن، عاقل باشن، برخی از اوقات تصمیماتی میگیرن که کاملا نشان دهنده عدم توجه اونها به واقعیت و استفاده نکردن از تمام نیروهای ذهنی که در این زمینه دارن. خواسته خودشون، آرزوی خودشون رو به تدریج حق خودشون میدونن. یعنی اگر فرض کنید دوست دارن که یک خانه‌ای در جنوب فرانسه داشته باشن، بعد از یه مدتی فکر کنن که اصلا یه خانه‌ای در جنوب فرانسه باید مال اونا باشه و چرا نیست و در نتیجه خشمگین و طلبکار و ناراضی هستن، کاملا پنهانکارن، دروغگوان و از دستکاری و در حقیقت بازی، یعنی مانیپولیشن، برخی از اوقات دست به رفتاری میزنن اصلا آدم تعجب میکنه. چرا؟ برای اینکه با آدم اون زمانی که دلشون بخواد آنچنان شطرنجی بازی میکنن که شما هیچ وقت حرکاتشون نمیفهمید بعد نتایجشون میدونید. البته ویژگی ها و صفات دیگه هست. من تو شخصیت ناسالم اتفاقا دو نفر از روانشناسان خوب و عزیز، خانم دوریت میلر و خانم فرنازی کلجی هستن که این صحبت رو هر دو تا خواهر با هم داشتن. یعنی موضوع اینقدر مهم بود که یک اختلال شخصیتی رو قسمت کرده بودن و دو تا یک ساعت درباره صحبت کردن که تو سی دی شخصیت ناسالم هست. معالجش برخی از اوقات دارو میخواد، کار روان درمانی بسیار مفصل طولانی داره. غالب اوقات و بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان خیلی زود به این نتیجه میرسن که نمیخوان، دوست ندارن، راحت نیستن با اونا کار کنن، برای که اونا رو هم به بازی میگیرن و مانورهای مربوط و مخصوص به خودشون رو دارن. خیلی زود دست به تهدید میزنن، شکایت میکنن، اصلا یه مقدار زیادی از این شکایت ها به این مراکز از همین آدمایی است که به هر حال یه انتظار و توقعی از جهان و جهانیان دارن برای که کاراشون درست بشه، که خیلی از اوقات اولا کارا درست شده نیست. پارسال 83 میلیون آدم مردن، پزشکم بالای سرشون بود، بیمارستانم بود، تضمینی برای بهبودی وجود نداره، اونم در این گونه موارد. بعدم تازه اگر موردی باشه که قابل معالجه باشه، شرایط باید فراهم باشه، فرد باید همکاری کنه و خیلی چیزا تا به نتیجه برسیم، ولی اونها یه انتظار و توقعی دارن که دیگران باید مطابق میل من و زندگی من عمل کنن. بنابراین دارو درمانی کمی کمک بکنه. برخی از اوقات با ویژگی هایی که در اونها شدیده مثل افسردگی، استراب، وسواس یا هر چیز دیگه با مشخصا به عنوان یه علامت مهم برخورد کرد، ولی با حل اونها موضوع اختلال شخصیت که در حقیقت کل وجود رو گرفته به این راحتی ها نمیشه کنار آمد. این اختلال شخصیتی برخی از اوقات میتونه یه مراحل خاموشی کوتاه مدت رو داشته باشه، و بیشتر اوقاتم با گرفتاریای دیگه مثل منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی همراهه. به همچنین است که بعضی از اوقات معلوم نیست که این علامت و نشانه از کدومی که از ایناست و احتمالاً تغییر در اون به چه دلیلی صورت گرفته. به هر حال شما با یه موجود کاملا نامشخص، ناپایدار که نمیدونید چگونه باش روبرو هستید، یه چنین آدمی معمولا میتونه در کوتاه مدت آنچنان رول و نقشی بازی کنه یا واقعا آنچنان باشه که شما فکر کنید مثلا تو روابط زن و مردی عاشق و شیدای شماست. برخی از اوقات برخوردش با بچه ها آنچنان در مسیر فداکاری از خودگذشتگی است که شما اون رو به عنوان بهترین پدر و مادر میشناسید و زمان دیگه بی‌اعتنا ممکنه بچه ها رو رها کنه و بره و اهمیتی نده، برای که خیلی زود با یه بهانه هایی میتونه برای خودش توجیه کنه یه چنین چیزی رو. این که باید با اونا چه کرد، غالب اوقات شما باید مثل یه چیزی که خراب شده باید ببینید حالا موقع چی کارش بکنید و چند روزه از احتش برمیاد، ولی غالب اوقات کار زیادی براش نمیشه کرد، برای که این افراد یک نوع شاید بشه گفت معالجه چند ساله و چندین ساله دارند. تازه اگر در مسیر درستش باشه، نوعش خیلی شدیدش نباشه و فردم متخصص باشه و اونام به دلایلی حاضر به همکاری باشن، غالب اوقات همه چیزهایی که مدتی درست شده رو با یه حرکت با یه اقدام به هم میزنن و برخی از اوقات گرفتاری هایی رو هم به وجود میارن. به همین دلیل است که اینکه شما چی کار میتونید بکنید برای همچی آدمی دایرش بسیار بسیار محدوده و به عنوان یه مشکلی که حداقل خیلی کاری براش از جانب آدم های عادی نمیشه باید بهش نگاه کرد.
یک دنیا ممنون، واقعا با توضیح شما مسئله برام حل شد و ممنون از وقتتون و مرسی، روز خوبی داشتید.
خواهش کنم، شما همینطور تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. پس اجازه بدید من با شنونده دیگری گفتگو می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای هلاکویی.
بله خواهش می‌کنم.
آقای هلاکویی من می‌خواستم راجع به خودم با شما صحبت کنم و یه نظرتون از اون بپرسم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله من حدود تو این 37 سال گذشته تا حالا و همچنان ادامه داره با شوهرم در کار هنریش که بوده همکاری کردم. بعد
ببخشید 37 سالی که با هم ازدواج کردی یا 37 سالتونه؟ من
37 سال گذشته با هم کار کردیم، حدود همون 37 سال و 20 و چند روزم با هم ازدواج کردیم.
بله.
از روزی که ازدواج کردیم اومدیم امریکا با هم دیگه کار کردیم که در حدود 37 سال میشه.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 61 سالمه، ایشون 63 سالشون.
میفرمودید.
بله. به هر حال این توی مدتی که با هم کار کردیم همیشه من حالت رپرزنتیو برای ایشون داشتم و برای کارشونو انجام میدادم و با هم هم در مورد کار هنری هم اصلا هست با هم کار میکردیم. این چند سال گذشته به خاطر اینکه الان خوشبختانه دیگه یه دخترم بیشتر نداریم، دخترم هم تحصیلاتش رو تموم کرده و بیشتر وقت من میخواستم که اویلیبل باشم به عنوان مادر و همچنین برای شوهرم یه همکاری خوب با هم داشته باشیم. اون چیزایی که خودم از نظر هنری بیشتر علاقه داشتم و حتی استعدادش رو داشتم زیاد روش تکیه نکردم. این چند سال گذشته با تشویق خیلی زیاد شوهرم و یه واقعا یه چیزی که یه پشنه که داشتم به صورت خیلی قوی برگشت و شروع کردم یه مقدار کارایی انجام دادم که در حالت سالهای گذشته اگر میکردم 10 سال 15 سال گذشته شاید 5 سال طول میکشید به اون نتیجه برستم، ولی اینو توی فاصله شاید یک سال نیمه به اون نتیجه رسیدم. به هر حال الان یه سری کارایی انجام دادم و شروع کردم بر خودم، برای اولین بار شروع کردم خودم رو رپرزنت کردم، برای که اون کاری که انجام میدم دیزاینه خیلی اهمیت داره که من در مقابل اون کسی که میخواد اون کار رو ببینه باشم، توضیح بدم و در حقیقت اونا اون پشنی که من پشت این کار دارم رو در حقیقت ببینم. بدون که هیچ فکر دیگه کرده باشم من یکی دو جا رفتم برای اینترویو و خیلی هم اصلا هیچ به قول اینا سلف کانشس نبودم روی حساب اجرینا. بعد یه خانمی من آفروچ کرد که برای یه کمپانی خیلی بزرگ کار پابلیک ریلیشن میکنه و مارکتینگ، و خیلی علاقه من شد به کاری که من انجام دادم. و توی مسافرتی که توی یکی از شوهای اینترنشنال بود رفته بودم برای دیدن آشنا شدیم، و وقتی من بهشون بایو مفرست دادم و چون من خیلی ستریت فورورد اول نوشتم که چند سالم هست و چه تحصیلاتی داشتم و چی کار کردم، بعد از اینکه یه اینترویو که دیروز داشتم از من خواست که من این بایو منو ریویو بکنه. بعد اولین کاری که کرد تو بایو وقتی برای من فرستاد، تمام چیزایی که مربوط به سن من بود و تجربیاتم بود اینا رو آورد پایین بایو من و سعی کرد زیاد امفسایز بکنه رو چیزی که الان میکنم. من به هیچ عنوان تا قبل از اون به هیچ عنوان احساس بهم دست نداد که سن من ممکنه یه چیزی مثلا مانع بشه، برای که همیشه فهم کردم به خاطر اینکه یه اکستنشن بود از کاری که قبل کردیم از نظر هنری، دقیقا اینو به عنوان یه asset بهش نگاه کردم، نه به عنوان به قول اینا liability. ولی طوری که این خانم این جا به جا کرد این جمله ها رو، این احساس زیاد خوبی به من نداد. ولی با وجود این من پیروز رفتم و یه انترویو داشتم با یه شف خیلی خیلی معروف که در حقیقت نصف سن خود من بود، و من اون ولی اون سعی کردم هیچ احساس بدی به هم دست نده که من سنم بالاتره و ایشون جوانده. حتی توی پوینتی خیلی قشنگ باشون خیلی راحت گفتم که تو میتونستی جای پسر من باشی اگر من هم موقع که ازدواج کردم بعد درستم رو نمیخوندم و یا چیز، میتونستم پسر سن شما داشته باشم.
حالا من البته حرفی ندارم، ولی شما چرا اینقدر برای سن بالا تبلیغات میخواید بکنید؟ ببینید یه ذره
نه تبلیغات نبود آقای آلاکوی، برعکس برای من به اون چیزی که این خانم به من گفتن برای سن بالا یه حالتی به من اون احساس دادن که یه حالت لایبلتیه. برای اینکه اجازه بدین چرا این دیزاینی که مثلا من بهشون میدم قبل از اینکه این دیزاینو منو ببینن و این دیزاینو میبینن به نظر میاد یه آدم خیلی یوزفوله، یه خیلی کانتمپرریه، و وقتی که منو میبینن انگار منو با اون دیزاین سمها نمیتونن مچ بکنن. دست ریز من روی سن صحبت کردم.
نه ببینید از این سب کنید، آخه اگر بله. این اگر من حرف آخر شما رو بپذیرم، کاری که شما میکنید به صورتی است که جوانان میکنن ولی سنتون رو تعجب میکنید، خب اولا پس یه به هر حال درکی در خارجه که حالا خوب نیست رو میفهمم، ولی اگر واقعیته پس درک درستی است که این خانم اگر نظرش درسته، من نمیدونم، که فکر میکنه این عامل سن سبب میشه که افراد یه قضاوتی از پیش درباره شما بکنن یا به هر حال کار رو اهمیتش یا ارزش رو کم بکنن، خب اون توصیه رو برای ارائه مطلب میکنه. این که برای شما مهم نیست بسیار خوب، ولی همینقدر که شما هم نسبت به بی اهمیت بودن سنتون حرف میزنید، معناش نیست که براتون اهمیت داره. چون ببینید عزیز، من اگر گفتم سنم برام مهم ناراحت میشم، ولی اگرم هی فکر کنم سن من برای من مهم نیستم، یه جوری نشون میده به سن نگاه میکنم و مکانیزمای دفاعی من داره کار میکنه. ولی اصلا بحثی نیست. ببینید بحث اینه که شما یه کاری رو ارائه میدید که در اینجا وقتی که توجه و تاکید روی سنتون بشه، از نظر ایشون، من نمیدونم، شاید هم اشتباه بکنند، به نظر میرسه که فکر کنم ممکنه تأثیر منفی داشته باشه. حالا
ولی ببخشید، پرودکتی که من بهشون نشون میدم یا چیزی که نشون میدم، به نظر من ایشون برداشتش شاید اشتباه بود، به همین دلیل با شما صحبت میکنم. این وقتی اون پرودکت رو میبینن، در حقیقت وقتی از اون مرحله سن و یا حتی منو نمیدونن، اون پروداکت از یه پختگی که نشون میده که من سالهایی که توی کارهای دیگه انجام دادم و به این نتیجه رسیدم نشون میده. اینیشالی به ضرر من اصلا تموم نمیشه سن من،
بنابراین
به سر ایشون منو سلف کانشس کرد.
نه
من
نه ببینید
بک وایسادم بگه نه هیچ مسئله نیست، تو پروداکت من چیزی نیست که من مثلا یه بچه 20 ساله بتونه بکنه و منی که 61 سالم ببینن بگن او چطور شد که شون تونستی مثل یه 20 ساله فکر کنی. متوجه هستین چی میگم؟
من متوجه هستم. من نصب کنین عزیز، شما من میگید نظرشون غلطه، من دیگه بحثی ندارم، من که اصلا حرفی ندارم. من به همین جد بود که دو دفعه هم گفتم اگر نظر ایشون درست باشه، شما اگر میخواید کالاتون رو بفروشید، قراره به جای قدم 1-2-3-3-2-1 رو بگید. ایشون این گونه میگن، شما میگید نظرشون غلطه. بسیار خوب، منم
میخواستم اینا به قول کلارفای کنم که پروداکتی که من بهشون نشون میدم پرادکتی نیستش که فرض کنید یه چیزی باشه که فرض کنید بچه های 20 ساله درست میکنم و بچه های 20 ساله استفاده میکنم. منظورم این بود، میخواستم این رو کمی روشنش کنم. ولی میخواستم کلن از شما بپرسم که این مسئله سن که فرض کنید یه سری توی سن بالاتر میخوان یه پشنشون رو فالو بکنن، این مسئله سن چه چیزی شد؟ چون من وقتی باشون صحبت میکنم یا انشالی باشون حرف میزنم، at one point حس میکنم که اینا اصلا دیگه متوجه نیستن سن من چقدره، به خاطر حالا یه آتبوکی که من تو به زندگی داشتم، هیچ وقت من رفتارم و اون کاری که انجام میدم با سنم مچ نمیکنه سنها. حالا من اینو از نظرش میگیرم نه از دیست نظرش، متوجه هستین؟
نه من متوجه نیستم ولی بتونم چرا باز جمعهم تکرار میکنم، همینقدر که شما به این موضوع اهمیت نمیدید نشون میده اهمیت میدید عزیز. یعنی ببینید این نگاه شما نگاه واقع بینانه است، یعنی یه مکانیزم دفاعی شناخته شده است. من اگر بگم به سن اهمیت نمیدم، مثلا یادم نباید باشه که من سنم و کاری که میکنم به هم مرتبطه. حالا بذارید ما اخبار رو بشنویم، آگهی‌ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محول نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کنم. 888-613-2626.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل به مطب های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام دینا جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدیم؟
نگران نباش، لطفا هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لاگروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
گاه تو زندگی موقعیت‌های استثنایی به وجود میاد که نباید به سادگی ازشون گذشت. درست مثل خرید اتومبیل BMW از نمایشگاه لانگ بیچ BMW. شاید پیش خودتون بگین از ولی و لس آنجلس و اورنج کانتی به لانگ بیچ مسافت زیاده، اما وقتی انگیزه داشته باشید میبینید ارزش رو داره. نمایشگاه لانگ بیچ BMW، کمپانی BMW و BMW فاینانشال هر سه دست به دست هم دادن تا برنامه‌های مالی متنوعی رو به وجود بیارن تا شما BMW رو که دوست دارید با قیمتی که رقیب نداره تهیه کنید. کافیست با آقایان متیو جم و آلن عتیقی تماس بگیرید تا این دو با دانشی که دارند با روی خوش شما را یاری کنند. تلفن 1-800-794-4269 1-800-794-4269. لانگ بیچ بی ام دبلیو نمایشگاه عظیمیه که اونجا به راحتی میتونید بین صدها مدل نو و پری اوند بی ام دبلیو ای رو که دوست دارید با قیمت استثنایی خریداری کنید. پس لانگ بیچ بی ام دبلیو ایستگاه اول و آخر شما نیست، تنها ایستگاه شماست. 1-800-794-4269.
International Music Foundation, non-profit organization.
تحولی جدید برای جامعه علاقمند به موسیقی. آموزش رایگان موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. برای اولین بار با تأسیس این مؤسسه غیرانتفاعی قادر شده ایم علاقمندان به موسیقی را به صورت رایگان و بدون هیچ گونه هزینه‌ای و هیچ نوع محدودیتی برای آموزش موسیقی پذیرا باشیم. این کلاس‌ها از دوره ابتدایی تا دوره‌های عالی و پیشرفته برگزار می‌شوند. تمامی دوره‌های آموزشی رایگان می‌باشند و هیچ گونه بچی دریافت نمی‌شود. محل کلاس‌ها در لس آنجلس 1411 وست‌وود بلوار در هنرسرای عالی موسیقی به مدیریت استاد یوسفی انجام می‌گیرند. برای ثبت نام در کلاس‌های موسیقی با شماره تلفن 310-696-9451 696-9451 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. در ایران امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به خبرگزاری فارس گفته است ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در منطقه مانع از اصابت موشک‌های ساخت ایران به هدف‌های خود در اسرائیل نخواهد شد. وی همچنین استقرار تجهیزات سامانه سپر موشکی در ترکیه را برای مردم آن کشور خطرناک دانست و گفت در آینده‌ای نه چندان دور مردم ترکیه شاهد به دنیا آمدن فرزندان ناقص با بیماری‌های سرطانی به واسطه همین سامانه ها خواهند بود. در کشور دانمارک 3 نفر مظنون به برنامه ریزی یک حمله تروریستی در نزدیکی پایتخت این کشور دستگیر شدند. سرویس اطلاعاتی و امنیت دانمارک در اطلاعیه‌ای گفت این مردان که امروز در منطقه‌ای در اطراف کوپنهاگ دستگیر شدند به در اختیار داشتن و حمل سلاح‌های خودکار و مهمات غیرقانونی متهم شدند و مظنون به آماده سازی روند یک عملیات تروریستی بودند. بازداشت شدگان از جمله یک مرد اردنی 22 ساله، یک شهروند ترکیه‌ای 23 ساله و یک شهروند 21 ساله دانمارکی هستند. این دستگیری‌ها در حالی صورت گرفته که در حال حاضر 4 نفر دیگر در کشور دانمارک به اتهام توطئه چینی برای حمله به دفتر یک روزنامه دانمارکی که در سال 2005 کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام منتشر کرده بود محاکمه می‌شوند. دولت‌های آمریکا و ژاپن درباره جابجایی هزاران نفر تفنگداران دریایی آمریکا مستقر در جزیره اوکیناوا به یک منطقه دیگر به توافق رسیدند. بر اساس این توافق 9000 تن از نیروی دریایی آمریکا به مکانی خارج از ژاپن در جزیره گوام در هاوایی فرستاده می شوند ولی هنوز درباره تعطیل شدن پایگاه نظامی آمریکا در اوکیناوا تصمیمی گرفته نشده است. ساکنان این جزیره تا به حال چند بار با تظاهرات خود خواهان تعطیلی این پایگاه نظامی آمریکا شدند که از زمان پایان جنگ جهانی دوم در سال 1946 تا کنون در این جزیره برپا است. و به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون 67 درجه فارنهایت است. امشب حداقل دمای هوا به 55 درجه و فردا حداکثر به 77 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود گزیده خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای اوراکل، شما خب نظرتون گفتید، شاید فکر میکنید که من مستقیم یا غیر سابکانشست بستن فکر میکنم، ولی شاید هم درست باشه نظرتون، من نمیدونم، خودمون احساس نکرده بودم، ولی به هر حال من میخواستم اون کاری که دوست دارم ادامه بدم بدون که بخوام به اون مرحله فکر بکنم. حالا نمیدونم نظر شما چیه، میخواستم نم اپروچم چطور باشه که این رو من اثر نذاره، چون تا حالا با انرژی خیلی زیاد و مثبت رفتم جلو و نمیخوام به هیچ عنوان این مانع از این بشه که بخوام اون رو ادامه بدم.
نه شما تو این گونه موارد تازه لج کنید، اصلا بگید فرض بر اینه و من میخوام دو چیز رو ثابت کنم. مورد اول این است، چون اونا بهش توجه میکنن، یکی این که من با وجودی که این تغییرات سنی شما فکر میکنید باید یه تفاوتی در کار من باشه، نیست. پس این موضوع رو بی خودی شما دیگران به سن مرتبط کردید. دوم، من کسی هستم که کار خودم رو میکنم، شما کار خودتون یا نظر خودتون داشته باشید، مثلا نسبت بهش بی‌اعتنا بودن مهمه. ولی اگر من و شما یه روزی خواستیم دیگری رو تحت تأثیر قرار بدیم و او ژاپنی بلد بود، نمیتونیم بگیم من فارسی رو دوست دارم، فارسی حرف میزنم، این به من مربوط نیست که تو فارسی بلد نیستی. اون موقعی که من او رو میخوام تحت تأثیر قرار بدم، باید به زبان او و به گونه ای که او دوست داره یا درست میدونه عمل کنم. بنابراین اگر اون کسی که شما انتخاب کردید نظرش درسته، باید در حدی که او توصیه میکنه با توجه به هدفاتون آنچه که درست است رو انتخاب کنید. اگر فکر کنید نظرش احتمالاً غلط است و بی خوده، بنابراین نسبت بهش اعتنایی هم نکنید. این در مورد اون خانم. ولی کل کار من شما این قرار باشه. ببینید عزیز، ماجرای سن یه موضوع عجیب و غریبی است. اولا بسیاری از مردم هستن که در سنین کم، حتی 30 ساله، احساس بدی درباره سنشون دارن، به این دلیل که سنشون بسیار بالا رفته و پیر شدن. بسیاری از آدم ها هستن که در سنهای بالا وقتی که با این لغت پیر که حتی برای دیگران به کار میبرن، یعنی من افراد دیدم که امیدوارم کسی را اذیت نکنم، حالا عدد و یه چیزی میگم چون بعضی ها حساسن، آدمی است که مثلا میگه این 150 ساله که دیگه پیره، بهتره بشینه خونش، در حالی که خودش 160 سالشه. یعنی ما تازه پیری رو برای دیگران میدونیم، برای خودمون نمیدونیم. ضمناً هم این یه واقعیتی است برای بیشتر مردم که هر چی سنشون میره بالاتر، اون سنی رو که فکر میکنن یه عیب و ایرادی ممکنه داشته باشه یا موانع و محدودیت‌هایی رو ممکنه به وجود بیاره، 10 سال میندازن عقب. یعنی وقتی 40 سالشونه فکر کنن این 50 است، فکر کنن مثلا 60 فکر کنن 70 هم شد، راجبه 80 فکر کنن. به همین جد است که مهمش اینه که من و شما در این گونه موارد، در حالی که واقعیت سن رو به عنوان یه پدیده کمی گوشه ذهنمون داشته باشیم و ضمناً اون چیزایی که با این واقعیت کمی مثل حتی بدن فیزیکی و مکانیکی اون تا حدودی ارتباط داره را ازش خبر داشته باشیم. اما وقتی میرسه به بسیاری از جنبه‌هایی که کمی نیستن، ای بس و عامل سن موضوع مهم و اساسی امتیاز و برتریش هستن، اون رو هم اونجا بپذیریم. به همین دلیل است که اگر کارتون رو میخواید ارائه بدید و اون آدم نظری این چنین داره، شما فکر کنید نظرش درسته، خب مطابق میل او عمل کنید و این رو به عنوان یه فاکتوری که یا عاملی که باید به حساب آورد بیارید. امیدوارم که به صورت مطلوبش به نفع شما مورد استفاده قرار بگیره. اگرم نظرش رو قبول ندارید که اصلا اون موضوع چون مهم نیست دیگه، کل موضوع مهم نیست، چرسه
من کاملا با چیزی که شما الان گفتید من موافقم، چون من تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم روی این اپروچ رفتم که به هیچ عنوان نارون لیستن من نباید برای من لایبلتی من نبوده، اصلا فکرشو نکردم. این تو کار هنری، تو هر کاری خودتون میدونید که تجربه خودش مهمترین عامله، برای اینکه نشون میده شما یه پروداکت رو وقتی رو پرزنت میکنید یا یه کورس رو تدریس میکنید، هر تو هر شغلی هستید، شما اون تجربه پشتش کاملا نشون میده. و این کاری که ارائه دادم اگر تجربه نبود پشتش، به هیچ عنوان به من این چانسی که به من داده شده توی مدت خیلی خیلی کم، که وقتی به هر کی میگم به هیچ کمشون باورشون نمیشه، ولی من خودم قبول باورم میشه، به خاطر اینکه حس میکنم همین تجربه چند ساله باعث شده منو به جایی که الان اینجا هستم بذاره. اگر من 30 سالم بود و این پرادکت رو ارائه میکردم، شاید به اون اندازه توجه اصلا روش نمیشد، چون اون پختگی که باید باشه نبود. و این خانمم علتی که هست، من قبول نکردم به اون صورت نظرشون رو، برای اینکه فکر میکنم نظرش کاملا درست نیست و یه چیز کاملا به صورت بیشترم چیز غربی رو نشون میدن که همیشه ظاهر جوانتر و همه در درسته که من وقتی که به اینیشال اینترویو که میرم باشون حرف میزنم بعد که از اینترویو میام بیرون و به من فیدبک که میدن همشون در حقیقت اینو به عنوان یه اسید برای من نگاه میکنن، نه به عنوان چیزی که انتظار نداشتن یه سنی مثلا سن من اینقدر بشه. بس همین برای من اصلا اون نمیخوام اصلا فکر بکنم، به خاطر اینکه این باعث میشه اونطور که میخوام پیش نرم. ولی چیزی که شما گفتین کاملا همون افروچی که شما گفتین من کردم. من اینو کاملا با یه روحی رفتم جلو که این چیزی که میتونم بکنم و این دارم ارائه میدم و به مثلی که اونا پرادکت رو میبینن دیگه آخرین چیزی که اصلا صحبت میشه یا حتی به من بخوان یه اشاره بدن این که من سن منه، فقط به من میگن خواهش میکنم این چیزو بر من درست کنید و هر وقت حاضرید و بیایید و بعدش هم خیلی تشکر میکنم. باز همین خواستم در حقیقت اون چیزی که خودم حس میکردم شما همه رو بر من امروز کانفرم کردی.
خواهش
میکنم، خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم، خوشحال شدم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با عرضی سلامتی برای شما آقای دکتر، یه کمکی از شما میخواستم در زمینه دختر 20 سالم که الان که شما با این خانم صحبت میکردین راجع به شخصیت بوردرلاین، من قبلا هم باز از شما شنیده بودم ویژگی ها رو، حداقل 80% این ویژگی ها رو این دختر من داره. بعد خود من هم مادر بسیار نگرانی هستم که این نگرانی دیگه اخیراً باعث شده بسیار کم انرژی و خسته هم هستم. هم تو خانواده ما و هم پدرش افسردگی و خشم و عصبانیت هم داریم.
شما تغییر بهتر دیگه برای خودتون و فامیل نمیخواید بکنید؟
شدیم
البته میدونید معمولا مردم پول میدن مردم بیان اینجا تبلیغ بکنن، شما مثل این که چون مجانی بوده آمدید خودتون رو. نه شوخی میکنم. ببینید البته من یه ارتباطی وجود داره عزیز، آدم مضطرب اصولا یه دلایل بسیار جدی و مهم افسردگی اینه که افسردگی از اضطراب میاد. اضطراب بعد از یه مدتی حتما به افسردگی یا بیشتر اوقات به افسردگی تبدیل میشه و با خودش هم بعدن فرزند حرامزاده شو که خشم و عصبانیت میاره بیرون. این وسط هم استرس یا فشار روانی اجتماعی کار خودش رو میکنه. ولی اگر علائم و نشانه حتی حالا 70-80% مطالبی که من عرض کردم به دخترتون میخوره در سن 20 سالگی هیچ خوب نیست. البته یه شخصیت دیگری است که نزدیک به اون نوع خفیفشه و اون هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشی، چون خیلی از اوقات این دوتا با هم مخلوط میشن. ضمناً وقتی با منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی، شخصیت هیجانی نمایشی یه نوعی در هم گره میخورند، یه مقدار شبیه بوردرلاین به نظر میرسه، در حالی که فاصله زیادی است بین بوردرلاین و هیستریانیک. ولی متاسفانه بسیاری از اوقات تو خانما هر دوش دیده میشه، یعنی هر دو رو دارن. من بسیاری از خانما رو دیدم که حتی کنار این معمولا شخصیت پارانوید، یعنی شخصیت شکاک و سوء ظنی رو دارن. جالبش هم اینه که غالبا دیپندنت پرسونالیتی دیسوردر یا شخصیت وابسته رو هم به نوعی با خودشون اینور اونور میبرن. میفرمودید؟
بله متاسفانه من الان این نشانهایی که فرمودیم من خودم هم داشتم و حتما الان هم دارم یه مقدار زیادی شو. الان همسرم هم اینجا هستن. ما یک هفته حدود 10 روز پیش بود دختر من همینجا من نشسته بودم، لباساشو پوشید و رفت بیرون، خدافزی کرد، خیلی معمولی، گفت دانشگاه کلاس دارم. بعد رفت حدود ساعت 8:30 شد برای من یه دونه پیامک رو موبایلم فرستاد که من میخوام امشب برم کنسرت. در جریانم بودم، یه کنسرت گروه متال از یکی از این کشورهای اروپایی میخواست بیاد و برنامه برگزار کنه، از این خلاصه قیافه های اونجوری دارن و اون برنامه ها. دختر خیلی خوبیه، البته درستش هم میخونه، درد سری هم برای ما تا حالا درست نکرده به اون شکل. منتها این گفت میرم کنسرت. من گفتم پس زود برگرد. زمنان پرسیدم کجاست؟ و با کی میری؟ جواب اون دوتا رو دیگه برای من نداد، فقط گفت من ساعت 10 شب برمیگردم. گفتم با پدرت هماهم کن. با ایشون هم که هم به همین شکل بوده و گفته بوده 10:30 میام. 10:30 خلاصه شد برای ما ساعت 1:30 شب. خیلی تو اون مدت به شدت منم که آدم نگران و مضطرب خیلی حال بدی داشتم. خلاصه وقتی از در اومد تو خیلی خوشحال و یه پوستر اینا هم زده و زیر بغلش اومد تو، که من خیلی ناراحت شدم، گفتم بیا ببینیم کجا بودی، چرا 10:30 تبدیل شده به 1:30. تا این موقع ما خیلی نگران بودم، ناراحت شدیم. خلاصه رفت تو اتاق و درشو بست. دیگه طبق معمول همیشه یه قهرهای چندین روزه میکنه. چندین روز قهر کرد ما و سرسنگین بود و گفتیم بهش که من گفتم باید معذرت خواهی کنی برای این کار اون شبت. معذرت خواهی هم نکردیشون. خلاصه بعد از دو سه روز
آخه موضوع مهمی
نه سب کنی.
شما فکر کردید که مثلا ایشون ساعت 9 که میخواد به شما زنگ زدیم میخواد بره کنسرت 10:30 بر میگرده؟ یعنی واقعا هیچ کنسرتی حتی تو فری رفتن تو نه ببینید سب کنید تو پارکینگش و اینا بیش از اون طول میشه. دوم شما الان براتون موضوع فقط معذرت خواهیش بود یا براتون مسئله این بود که اگر دروغ گفتی چرا، اگر اتفاقی افتاده چرا، و اصولا چرا در این مدت هم ما رو توی نگرانی نگه داشتی تا معذرت خواهی؟
بله من هم قسمت دومش آقای دکتر مد نظرم بود که ایشون از این راحتی از این قضیه نگذره، بیا راجبش صحبت کن و ما توضیح بده.
البته برای دختر 20 ساله توضیح این که گفته 10:30 میام شما میدونستید نمیاد معقولم نبوده که بیا توضیح مهم و اساسی هم نیست، کارشون دنبال توضیحش بود. مگر برای برو و اگر میگه دخترتون خوبه دردسری هم درست نکرده، چرا از توش بوردرلاینی که معمولا 100 جور دردسر درست میکنه رو درآوردید؟ یه ذره راجبش فکر کنید، بذارید ما صبر کنیم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم، بذارید راحت با هم حرف بزنیم. برای که من این مقدار اینا رو با هم همراه نمیبینم، مگر اینکه همینجوری از یه طرف گفتید خانواده چگونه هستید، بعد حالا یه دفعه خان دخترتون شد همه چیزش خوب، فقط به جای 10:30 1:30 اومده که خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. لطفاً روی خط باشید با هم صحبتمون ادامه میدیم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان عزیز، همین سه‌شنبه 9:30 صبح خانم اشرف حبیبی از کی تو یو اس ای درباره سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت و خدمات اجتماعی با شما سخن خواهند گفت. 949-552-1122.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان، به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شنبه 5 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، آنی گروسری، هولسام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر
جان.
حالا مسئله این شده که این چند مرحله این اتفاق به حالت اینجوری پیش اومد، قهر طولانی و اینا، که من دیگه چندین شب پیش بود یه دوست از دوستامونو که دختره همسن ایشون هم داشتن دعوتشون کردم با خانما دور هم باشیم و اینا، که یه خورده این جو سنگین سبک بشه و دیگه فراموش بشه، که خیلی هم خوش گذشت و خیلی اظهار شادی و فلان اینا. رفت کابید، من صبح با باباش رفتم بیرون و من رفتم سر کار و یه دفعه دیدم که عصری ساعت 7 برای من پیامک و برای پدرش همزمان و برادرش فرستاد که من دارم یک هفته یک کشور دیگه رو گفته بود که میرم فلان کشور، این یه هفته رو تعطیلم، بعدم میبینم اتون، خوش بگذره بهتون. یعنی دیگه من و هسته همینجور مونده بودیم، این چیه؟ من هسته مونده بودیم به هم زنگ زدیم این جریان چیه، زنگ زدیم بهش دیدیم گوشیشو خاموش کرده. خلاصه اومدیم سریع نشستیم ستایی بکنم که هم پروازا رو که کردیم و اینا، فهمیدیم که آره این با پرواز فلان پرواز فقط میتونه بره اونجا، گوشیشم خاموش کرده بود. تا دیگه الان این دو روز گذشته و ما فقط یه پیامکی دوباره براش فرستادیم، من فرستادم فلان دوستم اونجاست، سعی کن بری پیش اون، قبلا هم رفته بودیم پیش، اگه کمک خواسته چیزی خواسته حتما برو پیش اون. و ضمناً بازم میگم سعی کن الان برگرد، پروازش تاخیر پیدا کرده بود 3-4 ساعت، ما همینجوری چک میکردیم شاید یه لحظه موبایلش روشن کنه، پیام میفرستادیم بهش، برادرش همینجور گفت تو یه پرواز دیگه باید عوض کنی، اصلا تا حالا پرواز اینجوری خارج از اینجا نرفتی، برگرد، خیلی بعد هزینه برمیداره، بهتر فرصت داری برگرد، این کارو نکن. خلاصه هیچی، هیچ پیام ما جوابی نشنیدیم و الان 2 روزم هست که به شدت ما واقعا وضعیت به هم ریخته‌ای داریم، نمیدونیم چه کار کنیم و این هفته دیگه هم میاد، نمیدونیم وقتی اومد چجوری باید برخورد کنیم باش.
آخه شما چرا تمام مدت درباره برخوردتون با او فکر میکنید؟ ببینید عزیز، من همینجا با شما موضوع دارم. فرزند شما مثل اینه که اذیت نشید لطفا، من برگردم بگم فرزندم یه بیماری کشنده داره، من نمیدونم باید چی کار بکنم. آخه موضوع اونه، موضوع شما و برخوردتون نیست. بعدم شما الان نگرانیتون اینه که دختر 20 ساله‌ای که شما باش اون بحث ها و اختلاف ها رو داره که گفتی دوانیم یکانیم میاد بفرمایید، یعنی نشون میده چقدر ما پدر و مادرها دور از واقعیتیم، یعنی اونها کجان ما کجاییم، یعنی این نشون دهنده اینه که شما به یه قرار و یه حرف عادی که اصلا به نظر من حرفش هم معلوم بود غیر عادیه، شما اونقدر اهمیت میدید متوجه نیستید که دخترتون بدون خبر پا میشه میره. حالا اینجایی که رفته جاییست برای چه کاری؟
اینجا آقای دکتر یه جایی، یکی از هم کشورهای مسلمونه، یه خورده جوش شبیه جو ایرانی های زیادی اونجا هستن. قبلن هم میتونم پارسال هم خیلی به ما اصرار کرد گفت بیاییم بریم اونجا، من دوست دارم اونجا رو، جوش خیلی شبیه ایرانی هست، من دوستایی دارم. ما گفتیم یه بار رفتیم دیگه واقعا الان هزینهش رو نداریم دوباره هزینه رو بذاریم دوباره یه بار دیگه بریم اونجا.
خب اونجا که میره چی کار میکنه؟ شما توی کشور که برید با ایرانیان چه کار دارید؟ مگر من یه هفته برم توی کشوری با ایرانیان میتونم چه کار بکنم؟ یعنی چی اونجا ایرانیانی داره؟ ایشون میره اونجا چه کار بکنه؟
آقای دکتر ما فقط الان از چیزایی که پیدا کردم ما خب هیچی نمیدونستیم. برادرش گفت اتفاقا چند روز پیش گفته با من صحبت میکرده، گفته این گروهی که اینجا اومده بودن کنسرت اینجا گذاشته بودن، کشور بعدیشون میخوام فلان جا برن، همونجایی که رفته.
خب من با یکی از اونا رفته عزیز، چرا شما متوجه نیستید که حالا سال دوم اینه که حالا توضیحات اون مهم نیست، دختر شما با یک کسی رفته، اون فردی که باش رفته کیه و به خاطر یه نفر رفته اون کیه میدونید؟ یا نه اینکه بگم اسمش من بگید، میدونید حدستون چیه؟
نمیدونم آقای دکتر، حدسم اینه که یه دختر خانمی اونجا هستش در با ارتباط زیادی با ایشون داشت، معتب بهش میگفت بیا اینجا بیا اینجا، بعد ایشون هم به ما میگفتش که من دوست دارم برم، که ما میگفتیم تو دعوت کن اونو، ما براش دعوتنامه میدیم، همه کار میکنم، بگو اون بیاد پیش ما، اینجا میاد خونه ما پیش تو، هر جا که راحتین بگو، بگو شما بیا اینجا، اینجا رو ندیدیم، ما یه بار اومدیم اونجا رو دیدیم. ما در این حد بحث فارسی تموم کردیم.
اون دختر خانم رو چقدر شما میشناسید؟
ما اصلا نمیشناسیم آقای دکتر، من فقط شنیدم.
خب دیگه نه، ببینید دختر شما یه دنیا و زندگی غیر از اونی داره که شما ازش خبر دارید.
بله.
و بنابراین حالا هم رفت اونجا، بعد فکر کنید هزینه این سفر رو داشته خودش بده.
بله آقای دکتر، من در دریان چیز وضعیت مالیش بودم، میدونستم که داره پول جمع میکنه و یه دو سه بارم رفت پارتان، یه جایی بود میدونستم که گای برادرش هم میرفت، اینم رفته بود تا زگیا کار کرده بود، هزینه سفرشو جمع کرده بود پولشو.
گفتی درسش خوبه؟
درسش متوسطه، درس بدی نیست، ولی نمیتونی بگی دانشجوی تاپی هست و اینا.
نه حالا ببینید، حالا بذارید، ما بحثای مهمتر داریم، من فقط سوال کردم. دومین مسئله این است که برادرش چند سالشه؟
برادرش 3 سال از ایشون بزرگتره، درسش خیلی خوبه، تو دانشگاهی که میرن یه دانشگاه خیلی، همه تاییدش میکنن، همه قبولش میکنن. البته ما چون پدر مادر مشکل داری هستیم، پسرمونم با ما مشکل داشت، همین از هم مشکلی که شما فرمودین، یعنی ما واقعا توسط شما فهمیدیم که چه بلایی سر این بچه آوردیم، ولی به هر حال بعد وقتی که فهمیدیم دیگه تلاش کردیم که یه خورده خوب رفتارمون اصلاح کنیم. الان همسرم هم اینجا نشسته، دوتاییمون واقعا جنبندیمون اینه که جو خونه ما جو دلچسبی نیستش.
بله، ولی آخه ببینید عزیز، اگر شما یه مقدار قواعد و قوانین رفتاری رو که برای خود و خانواده وضع میکنید واقع بینانه باشه، معمولا با این موضوعهای این چنین روبرو نمیشید. ولی حالا اون به کنار، دخترتون از نظر خواب و بیداری و انرژی و اینا چگونه دختری؟ فقط یه اشاره کوتاه میخوام، یعنی مرتب منظمه یا به هم ریخته رو؟
خوابش که به شدت نامنظمه، ولی ورزششو میره، ورزش مرتب میره، ورزش میکنه، اما خوابش به شدت نامنظم.
به سلامتی و ظاهر و ایناش چقدر اهمیت میده؟
خیلی دوست داره، به ما خیلی مواظبه، یعنی چی بخورم چی نخورم و این کارا رو دقت میکنه.
بسیار. دوست شبکه دوستای دخترش اینجا کیا هستن؟
آقای دکتر، اصلا ایشون یه مشکل جدی که از بچگی داره اینه که با هیچ دوست صمیمی نمیشه، هیچ دوست صمیمی نداره. یعنی من با اون توصیه هایی که از شما میشنوم که همیشه که دوست خوب برای بچهاتون بخرین، شاید تمام تلاشمو نکردم، ولی واقعا تلاش میکردم که ارتباط برقرار کنم، بشناسمشون، بیارم بگم بهشون بیاین، ولی با هیچ کس صمیمی نمیشه آقای دکتر.
در زمینه ورزشی اینا فعالیتی چیزی داره یا نداره به صورت
بله،
جمعی؟
بله، ورزش انفرادی رو.
نه، جمعی هستم.
بله.
ولی ورزش جمعی رو که بسکتبال و فوتبال و اینا هست گوشنید. به من بفرمایید که با برادرش رابطهشون چگونه است؟ یعنی چقدر ممکنه حرفایی که به شما نزنه رو به اون میزنه؟
یه مقداری، یعنی حداقل 20% بیشتر از ماست، ولی با اونم اصلا نزدیک نمیشه به اونم، چون یه مقداری بهش هم حسادت میکنه.
بله. اون وقت افرادی که دختر شما رو میشناسن یا میبینن فکر کنید درباره چه قضاوت و نظری دارن؟ یعنی اگر یه کسی بخواد که دختر شما رو تا حدودی میشناسه، حالا از فامیل میتونه باشه، دوستان باشه، تعریف و توصیفی که ازش میکنن چه هست؟
دختر خوبی میدوننش، ولی دختری نیست که کسی بخواد یعنی در کنارش احساس لذت بکنه و همچین صمیمیت بکنه. خیلی سرد باش برخورد میکنم، منم متوجه شدم، اما کسی ازش هیچ بدی نمیدونه. دختریه که خود ابجویی میکنه از بقیه، یه خود تند میگه بهشون چیزا رو، ازش فاصله میگیرن. در این حد میدونم. دخترای فامیل همسن سال داره، دخترای همسن سال اینجا هم زیاد داره، و ولی کسی باهاش خیلی نزدیک نمیشه، به عنوان اینکه این خیلی خودش از اونا برتر میدونه.
به من بفرمایید که دوست پسری به صورت جدی داشته؟
نداشته آقای دکتر، ولی یه مشکلی داشته قبلا، من با شما صحبت کردم. این از تقریبا 12 سالگی به بعد ما مشکل من در جریان بودم که همینجور حس خودش رو به شکل‌های مختلف می‌خواست نزدیک کنه به پسری که مثلاً که انتخاب می‌کرد. خیلی هم تلاش می‌کرد و باهاشون ارتباط برقرار می‌گرفت، می‌دونستم، اما خب به هم می‌زنه. یعنی حالا چون به نحوی در جریان ارتباطاتش با بقیه هم قرار می‌گیرم، تا می‌خواد به اون نزدیک بشه یا مثلا یه کاری جدیتری بشه، یه خود جدیت نمیدونم، میتونم اینجوری بهتون بگم آقای دکتر، خراب میکنه رابطه رو.
درباره ازدواج و بچه و اینا چی فکر میکنه؟
ازدواج دوست داره ازدواج بکنه، ولی بچه رو دوست نداره.
بله، نه، فرزندتون به هم ریخته است، اما چش هست بله. نمیدونم، برای که گزارش های شما یه مقداری پراکندگی داره. تو دبستان چطور بود؟ یعنی در دوره دبستان معلم و شاگرد و اینا چجوری بشنیم؟ که همین که الان تا اول توصیف کردید یا متفاوت از این بود؟
دقیقا همین جور بود آقای دکتر، چون من با اون توی مدرسه بودم، اصلا در جریان ریز برخورداشم بودم. نه اصلا دقیقا همین جوری بود، مرتب شکایت میکرد اینا منو قبول نمیکنن، اینا منو تو خودشون راه نمیدن، یا مثلا اگه برنامه گروهی چیزی بود این خودشو کنار میکشید، میگفتم خب این تو همین مسئولیت قبول کنه، اینجوری قبول کنه، یا باید حتما تاپترینش میشود تو رابطه، یا این که مثلا کنار بقیه نمیتونست قرار بگیره یا پایین تر از بقیه نمیتونست، بس کنار میکشید، جدا میمونده اصلا.
خب بله، نظام ذهنی همه یا هیچ یه مقداری از مشخصات اون هست. خب حالا ببینید عزیز، اولا شما باید امیدتون این باشه که بره و برگرد و اتفاقی نیفته. معلومه با نوع کاری که با شما میکنه میاد تازه طلبکارتون هم میشه، یعنی و منتظر اولین حرفو بزنید، همونو بهانه کنه و از او یه آتیشی به پا کنه، بعد در رو به روی شما ببنده، چون این کاریست که میکنه. بنابراین شما شاید یه راهی که تو این گونه موارد کار میکنه این است که میدونم برای شما و همسرتون سخته، وقتی برگشت اصلا وانمود کنید که مثلا درست نیم ساعت قبل رفته و اومده، یعنی مثل این که ابدا این دختر هیچ جا نرفته و هیچ اتفاق نیفتاده، دیگه هم براش تکسی نفرستی، چون فرق نمیکنه. اون گفتگوی برادرش هم که نمیدونم حالا گرون میشه و اینا خیلی عجیب و غریبه برای من که ایشون دنبال اون راه راست، اصلا هیچ به روی خودتون نیارید، یعنی درست پس که اتفاقی نیفتاده و عادی و معمولی است، پس که ساعت و یه هفته یا هر چند روزی جا به جا کردن. بعد هر وقت که او خودش یه جوری مطرح کرد بهش میتونید بگید که ما باید بریم با یه کسی عید و دلت میخواد صحبت کنیم، اگر نه که هیچ، یعنی بازم بی‌اعتناها. یعنی شما برای که این تیپ از این طریق فکر میکنه که یه در دیگه ای باز شده و اون بازی رو باید بذاری کنار، چون شما بازیشو به هم میزنید. این درست مثل فرض کنید بسکتبالیست یا فوتبالیستیست که شما میگید خب حالا که تو که قهرمانی بیا با هم شطرنج بازی کنیم، اونجا میبینه اونجا جایی نداره. بهترین کارش اگر امیدوارم بتونید خودتونم اذیت نکنید، چون فرقی هم نمیکنه، شما بی‌اعتنا از در که اومد تو، اگر قبلا مثلا بشه های و بایی هر جوری میکردید همون کارو بکنید، گویی هیچی نشده. و اگر او حرفی زد و صحبتی کرد فقط یک جمله کوتاه، اگر دلت میخواد بریم با یک کسی صحبت کنیم، و از قبل در حقیقت بدونید که از کی میخواید وقت بگیرید، کجا میخواید برید. یک کسی دیگه باید دینامیک و اون پویایی و چگونگی رابطه شما رو، حتی اگه چهارتایتون باشید خیلی بهتره مثلا توی 2 ساعت ببینه، برای اینکه این حرفایی که شما من میزنید میتونه موضوعی باشه که ناشی از یه طغیان و عصیانی است که ممکنه توی جوان پیدا بشه به دلیل یه ویژگی‌های روانی، و یا میتونه اصلا دختر شما یه جایی باشه غیر از اونی که اصلا شما تصور میکنید. من متاسفانه تو کار روان درمانی تراپی برخی از اوقات دیدم تصویر و تصوری که پدر و مادر با وجود آگاهی و دانایی از فرزندشون دارن اصلا هیچ شباهتی با آنچه که او هست نداره، و چون یه علائمی از این پیدا میشه، یعنی همون داستان شب دیر آمدنش و بعدن یه دفعه یه هفته غیب شدنش، به نظر من نشون دهنده این است که اصلا شما با قواعدی که تا به حال باش رفتار کردید نمیتونید این بازی رو ادامه بدید. اون بازی تموم شده. او یه جایی رفته که در حقیقت درست مثل آدمی است که حامله شده، حالا دیگه از این به بعد یا بچه دار شده، حالا شما با یک کس دیگری روبرو هستید، یا از یک کشور وارد شده، از یک کشور بیرونش کردن. من اگر جای شما باشم دوتا کارم این است که بی‌اعتنا برای که او باید بدونه موضوع شما به گونه‌ای که تا به حال این بازی رو میکردید اونم ببخشید نقش خودش رو ایفا میکرد به سر اومده، و دوم اگر حرفی زد بریم با یکی و این کار رو بر حضور یه نفر دیگه بکنید که داستان رو تعریف کنید ببینید که اون چگونه با موضوع برخورد
میکنه. در حال دکتر حالا این یه خیلی توصیه خوبی بود، واقعا ما نمیدونستیم، من و همسر هم صحبت میکردیم به این کمبندی رسیدی بودیم، ما احتیاج داریم به یه نفر سوم.
بدون تردید. خب از همه کجا هستید شما؟ کجای کانادایید، امریکایید؟
نه دکتر، توی یکی از همه کشورهای آسیایی هستیم.
خب خدا بذار. خب دیگه اونجا گیرید ببینید کسی رو پیدا میتونید بکنید یا نه عزیز، و الا گرفتار خواهید شد. شما هر جایی که هستید ببینید یه ایرانی پیدا میتونید بکنید که تو این کار باشه، یا اگر واقعا هیچ کسی نیست دو تا آدمی که مقدار آگاهن، دانان، یه پختگی دارن، یه مقداری به هر حال بچهای بزرگ داشتن، یه کسی با تو این ماجرای در حقیقت ارزیابی و قضاوت شما بنشینه. اگرم دلتون خواست میتونید حتی اگر هیچ کسی نیست میتونید بگید که من و تو باید بریم رو خط رادیو با فلانی صحبت کنیم، اگر حاضر باشه و راضی باشه من خوشحال میشم باهاش صحبت کنم. بنابراین ما تنها متاسفانه راه و آپشنی که داریم فعلا همین است و غیر از این هم نیست. شما چه مدتی است در اون کشور هستید
آقای دکتر؟ ما حالا هر سوالای شما بیشتر بشه پازل ما کاملتر میشه، برای اینکه اینو برداشتیم تو 7-8 سالگی که بلند شدیم جابجا شدیم تو جایی که اصلا مطلوب نبود و می‌خواستیم برگردیم، هی هر
حالا اون که گذشته برگردیم. نه متوجه شدم، من فقط خواستم ببینم چه مدتی است. نه شما مسئله دارید از این. اگر کسی رو پیدا نکرد که اونو من حتما ترجیح میدم، یا کسی که بتونه کمکتون کنه اگر دلتون خواست، و اگر دل او خواست میتونید روی خطش بیاید با هم صحبت کنید. من متأسفانه به پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مطمئنم آقای دکتر، ما خیلی خوشحال میشیم شما افتخارش رو به ما بدین. سعی میکنم با صحبت کنم با شما مشورت کنیم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. چنگ رجمند با ما باشید.
ویلاهای ساحلی کریفیا در باهای مکزیکو در ساحل روزویر بیچ با نیم ساعت فاصله از سن دیگو، بهترین و مناسبترین انتخاب برای دوران بازنشستگی. هوای تازه و پاکیزه، فضای آرامبخش با منظره دریا فقط در ویلاهای ساحلی کریفیا. از میان 200 کاندومینیوم و 35 ویلای ساحلی در مجتمع آرام و خوش منظره. 1-866-225-2342 1-866-225-2342 و یا kalifiacondos.com. Direct financing and title insurance available.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264 دکتر
پژمان ابراهام در مونتکا مدیکال گروپ هلت اند بیوتی کلینیک، کلینیک بهسیستی و بهداشتی مونتکا مدیکال گروپ با همکاری متخصصین حاذق، کلیه خدمات پزشکی، لیزر، بوتاکس، کلاژن، درمان رگ‌های واریس، کنترل وزن، درمان مرض قند و جراحی‌های عمومی. دکتر پژمان ابراهام در مونتکا مدیکال گروپ. قبول اکثر بیمه ها. 818-888-4063 818-888-4063 دکتر پژمان ابراهام در مونتکا مدیکال گروپ.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم یا آقای دوستانی که در سندیگو هستن میرسونم که یک شنبه آینده ششم ماه می کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. یک شنبه ششم می 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو خودخواهی، خوددوستی و عشق. کنفرانس شکاف و فاصله نسل ها جنریشن گپ رو با فرید پسر کوچکم که دکترای روانشناسی داره در روز یک شنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر به زبان فارسی و انگلیسی خواهیم داشت. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30. همچنین دو سفر در پیش داریم. یکی سفر اروپا که از بارسلونا در اسپانیا آغاز شده و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس رو به دنبال داره. این سفر از روز جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود. و سفر دیگه به آلاسکاس از طریق ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای تا 27 جولای برگزار خواهد شد. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
بنده 2 سال خدمتون داشتم.
بفرمایید.
سال اولی میخواستم بدونم چرا ایرانی که در خارج از کشور بلخص در آمریکا زندگی میکنن قضاوت و طرفداریشون از این رژیم بر اساس رسانه‌های گروه ایرانی، یعنی رسانه‌های گروه جمهوری اسلامی.
من نمیدونم مقصودتون چه بر اساس اوناست. مقصودتون
طرفداریشون از رژیم جمهوری اسلامی بر اساس رسانه‌های گروهی هست
اونا نویا میبینن یا میشنون؟ خب من بذارید من بفهم. ببینید من و شما اگر قرار باشه درباره یه موضوعی نظری داشته باشیم بر اساس اطلاعاتی است که میگیریم و امروز اطلاعات سیاسی رو بیشتر ما از طریق وسایل ارتباط جمعی میگیریم. بنابراین اگر من بخوام بدونم در مکزیک یا چین چه خبره، مثلا فرض کنید از رادیو، تلویزیون یا وسایل نوشتاری مثل روزنامه یا مجله دریافت میکنم. اگر حرف شما این است که ایرانیان خارج از کشور به اون نه، خب من غیرعادی نیست عزیز. مگر
طرفداریشون میگم جناب دکتر، نه به عنوان اینکه بلفظ بگم.
آخه شما فکر کنید چند درصد ایرانیان مقیم خارج یا در امریکا طرفدار جمهوری اسلامی هستند؟
والله چه
عرض کنم. خب آخه نه شما که ما که میفرمایید از این بوضوع
من دیدم. من
نمیگم ندیدم، من اون رو هم متوجه هستم، ولی درصد خیلی کمیه یا حداقل اونایی که بیان میکنن. ولی اینکه به من میفرمایید از طریق وسایل ارتباط جمعی، خب منبع خبر است. بسیار از اوقات واقعا آدما نه علمی دارن نه راههای دیگری رو حرکت کنن که راههای عمومی رو عرض میکنم. یه درصد کمی، شاید 1/100 مردم ممکنه از منابعی دیگر از آنچه که معمول عمومی یا جمعی هست استفاده میکنن. و خب این اگر شما فکر میکنید چنین است، من در درصدی که میفرمایید مسئله ندارم، ولی عدد رو من اونقدر زیاد نمیبینم یا حداقل دوربر کسانی که ما زندگی میکنیم اونقدر بالا نیست.
امیدوارم. سال دومو طرح میکنم جناب دکتر، چون میخوام از رادیو گوش بدم اگر امکان
باشه. میکنم
جناب دکتر، چه عوامل و شرایطی باید مهیا باشه یا وجود داشته باشه که اکثریت افراد حداقل در مبارزه با این رژیم متحد بشن؟
بله ببینید عزیز، تخواهش میکنم، تمنا میکنم عرض کنم این که بگذارید ببینیم وقتی که من و شما درباره ارتباط افراد صحبت میکنیم، حداقل از نظر جامعه شناسی ما 3 تا ارتباط رو در این حد سیاسی میشناسیم. یکی مرحله ائتلاف کولیژن به این معنا که ما در یک هدفهایی در یک اصول خیلی کلی توافق میکنیم و بر مبنای اون عمل میکنیم و حرکت میکنیم. این اصول کلی برخی از اوقات فقط به عنوان یا امید و آرزوست یا حتی به عنوان هدف، حالا ممکن هست که برخی از اوقات در بعضی از زمینه‌ها استراتژی، یعنی راه‌های رسیدن به اون هدف را من و شما با هم توافق بکنیم یا شاید نکنیم. بعضی اوقات می‌رسیم به مسئله اتحاد. در اتحاد معناش این است که ما در بسیاری از جنبه‌ها شبیه و مانند هم هستیم و در نتیجه کسانی هستیم که بالاخره در موضوع‌های سنگین و مهم و فراوانیم، حتی چگونگی عقیدمون، نظرمون، خواستمون، امیدمون، احتیاجمون، انتظارمون، رفتارمون با هم شباهت داره. بنابراین وقتی درباره یونیتی یا اتحاد صحبت میکنید، این وقتی است که ای بسا بعد از حتی ماها و سالا میان دو تا آدم ممکنه پیدا بشه، چرسه به صحنه سیاسی. و یکی مسئله وحدت، وننس، که اون در حقیقت یگانگی و وحدت معناش این است که ما اصلا تفاوتی با هم نداریم، تفاوت ها مثل تفاوت های شخصی و فردی میمونه. به نظر من اصولا در جامعه ای با پراکندگی که هم از نظر جغرافیایی تا حدودی در سراسر جهان هست، هم از نظر باورها و اعتقادات و اینکه در ایران چه میگذره، در ایران چه باید بگذره، چگونه میشه اونهایی که ناراضی هستن رو عرض بکنم، این شرایط و موقعیت رو در اون مسیر برد، با هم بسیار متفاوتن و دو گروه هستن. یکی گروهی که در این زمینه افکار و عقایدی دارند و به هر حال نظریاتی، و گروهی که معمولا انتخاب میکنن و میان ببینن که چه باید کرد، درست مثل مغازه‌داری که باید بره حالا کالاش رو انتخاب کنه بیاره، و یه خریداری که حالا هر جا دلش خواست میره و یه کالایی رو در این زمینه میگیره. به نظر من انتظار بسیار زیادی جز در حد کولیژن یا ائتلاف همکنون وجود نداره. اگر شما من میفرمودید 20 سال قبل یا 15 سال قبل که قرار بود یا بهتر بود که یه عده‌ای در یه اصولی با هم توافق میکردند و بر مبنای اون حرکت میکردند رو ما میداشتیم چه خوب بود، متوجه هستم. ولی اگر یه کسی همکنون به اوضاع خاص ایران که به نظر من در چهارراه حوادث است و امسال حتما یه تغییرات اساسی و بنیادی صورت میگیره که در گفتگوهای قبلی هم بهش اشاره کردم و میتونه یه سال بسیار ویرانگری باشه، میتونه برای ایران و ایرانی مسائل و مشکلاتی از جمله حمله نظامی رو فراهم کنه و یا از طرف دیگه دگرگونی هایی رو در ساختار سیاسی ایران به وجود بیاره و یا برای بسیاری از چیزهایی که تا به حال مانند موضوع دشمنی با کشورهای خارجی به ویژه امریکا و بعدن ماجرای انرژی هسته‌ای یا انرژی اتمی، به یک بار قواعد و قوانین همه یا آنچه که قرارها هست به هم بریزه و ما وارد این مرحله دیگه بشیم، همه اینا یا برخی از اینا احتمال اتفاقش بسیار زیاده. بنابراین ما در شرایط فوق العاده حساسی هستیم و به همین جهت است که بعضی از اوقات من وقتی از جانب دوستان پیشنهادات اصولی و بنیادی میشنوم که برای نتیجه رسیدنش ما 10 سال وقت میخوایم، تعجب میکنم که در شرایط یه مقدار اضطراری و یا امرجنسی حالا دیگه گفتگو درباره این که ما بریم دانشکده پزشکی و درس بخونیم و 8 سال دیگه دکتر بشیم و بعد بیایم این بیمار رو معالجه کنیم، در حالی که بیمار هم هست و هم در حال مرگه، من فکر نمی کنم این راه حل های بلند مدتی که برخی پیشنهاد می کنن مسئله باشه، مگر اینکه امیدی به دگرگونی های نزدیک نداشته باشن یا اصولا دلشون نخواد که تغییراتی همکنون اتفاق بیفته، چون این خودش یکی از اون موضوعها و مباحثی است که به نظر من جای گفتگو داره. بسیاری از افرادی که ممکنه همکنون با جمهوری اسلامی مخالف باشن تغییرات فوری رو نمیخوان. یه دلیلش این هست که به هر حال چون اوضاع رو آماده نمیبینن، دلشون نمیخواد از اون صحبت کنن، برای که فکر میکنن بعدن یا با ناامیدی روبرو میشن یا با اتهام به این که پیشبینی و نظر غلطی داشتن. ولی دلیل دومش این است که فکر میکنن اگر اوضاع همکنون به هم بریزه اون نظرگاه های اونا در اون سیستم بعدی جایی نداره. مثلا اگر فرض کنید یه گروهی مذهبی هستن یا یه گروه مارکسیستی هستن، باز عرض میکنم به عنوان مثال عرض میکنم، اینا فکر کنن الان جای جا به جایی نیست، برای که ما در ایران همکنون نمیتونیم جایگاه و پایگاهی که دوست داریم و داشته باشیم، پس بهتر اوضاع همچنان بمونه تا نوبت ما که ممکنه چند سال یا چندین سال آینده باشه و اون درختی که ما کاشتیم به ثمر و میوه برسه و اون وقت است که ما وارد صحنه بشیم، اون وقت ما دلمون میخواد تغییرات پیدا بشه. خیلی ها هم فکر میکنن ممکنه گروه های دیگری که اونا باشون راحت نیستن یا باشون مخالف هستند، ممکنه به نوعی سیستم حکومتی رو در اختیار بگیرن و دلشون نمیخواد یه همچین اتفاقی بیفته. متاسفانه ما عامل مخالفت پنهان یا ناآگاه رو کاملا در جامعه ایرانی میتونیم حس و احساس کنیم. من برخی از اوقات آدم ها رو میبینم که استدلالای خاصی میکنند که فقط بتونن اوضاع رو غیر قابل تغییر ببینن یا تغییر رو بیفایده بدونن یا نگران تغییر باشن که چنین و چنان خواهد شد، در حالی که برخی از اوقات اون نگرانی هایی که اونا دارن که شاید آنچنان بشه، گرچه میتونه نوع بهترش بشه، همکنون به بدترین صورت ممکنش در اتفاق میفته. و تعجب من این است که چطور یک واقعیت سخت و تلخ امروز رو همچنان تحمل میکنند و نگرانند که اگر تغییراتی پیدا بشه ممکنه اونقدرها اوضاع خوب نباشه. خب حداقل از حالاش میتونه بهتر باشه، مگر اینکه همون نگاه کمال پرستی رو که شاید در زندگی دارن و از نظر روانی دارن، اینجا هم اون رو به نوعی تعمیم میبخشن و میخوان. اینکه اگر افراد با هم متحد بشن میتونن یه کاری بکنن حرفی نیست، ولی برخی از اوقات موضوعها و مسائل سیاسی اونقدرها فرقی نمیکنه. تکرار میکنم، نه الان، الان بدون تردید ائتلاف، اتحاد میتونه قدم بسیار مثبتی باشه برای اون کسانی که در مسیر ایجاد دگرگونی حالا به هر شکل و فرمی در ایران هستن. ولی دو تا نکته مطرحه. یکی وقتی که نمیشه، نمیشه. شما نمیتونید چیزی رو که نمیتونید داشته باشید رو همین گونه به این امید که داشته باشید در وضعیتی در ذهن و زندگیتون قرار بدید که از آنچه که ممکنه دور بیافتید. و دومش این هست که بسیاری از اوقات شما برفرض که این اتحاد داشته باشید، میتونه در نتیجه و اتفاق تغییری به وجود نیاره. فرض کنید اگر الان ایرانیان 10% یه حرفی میزنن مخالفت با جنگ، اگر شما این 10% رو ایبس و 80% هم بکنید، ممکنه هیچ فرقی در این احتمال به وجود نیاره، برای اینکه دلایل اون تصمیم یا عمل به موافقت و مخالفت من و شما مرتبط نیست. فقط من و شما به عنوان یه ایرانی وظیفه و مسئولیت اینو پیدا میکنیم که درگیر این موضوع ها بشیم، چون نه تنها بی تفاوتی اصلا جایی نداره و یه نوع واقعا حتی به نظر من خیانت بی طرفی هم دیگه جایی نداره. یعنی برخی از اوقات انسان میتونه در بسیاری از اختلافات و مناقشات بی طرف باشه و ای بسا انتخاب درستی هم هست، ولی شرایط حساسی پیدا میشه که دیگه نه تنها بی تفاوت نمیشه بود، حتما حتی بی طرف هم نمیشه بود و مجبور هستیم که سمت و سو بگیریم برای اینکه خاطر اون آسوده باشه، اون حداقل وظیفه و مسئولیتی که در این زمینه داریم اتفاق بیفته. علاوه اگر کسانی پیدا بشن که یک کلیاتی رو به نوعی ارائه بدن و بعدن یه درصدی از مردم رو سبب بشن که دور هم جمع بشن، به هر حال خدمت بزرگی است. این نکته را عرض کنم که در جهت فعالیت‌های سیاسی وقتی که هدف‌ها مشترکه، آدم‌ها میتونن به صورت گروه‌های مختلف حرکت کنن. درست مثل این که شما به یه موضوعی از 5 طرف حمله می‌کنید، مخصوصاً وقتی اون موضوع یا اون چیزی که می‌خواید دگرگون کنید محکم و استوار سر جای خودش ظاهراً به نظر می‌رسه، که معمولاً سیستم‌های حکومتی قبل از فروریزی چنینن، چون مثل دانه یک تسبیح می‌مونن که وقتی بندش پاره شد یه دفعه همه متوجه میشن که هیچ خبری نبوده، ولی تا زمانی که نشده اون ارتباط رو میتونن داشته باشن. به همین جهت است که شاید خیلی هم نباید وقت و نیرو و انرژی رو صرف ماجرای این نوع حتی ائتلاف گذاشت تا حتی چه رسه به اتحاد، بلکه اگر همه کار خودشون رو بکنن یه جایی میرسه که اون چیزی که هدف اولشون هست تحقق پیدا میکنه، ولی بعدن مشکلات و مسائلی به دلیل این تفاوت ها میتونه به وجود بیاد. ولی یه گرفتاری دیگه هم وجود داره که در سال 57 شد، اگر آدما ائتلاف بکنن و یا حتی در یه زمینایی به اتحاد برسن و بعدن توده مردم که چنین تجمعی رو میبینن یا نوعی محو و مات اون شرایط و اوضاع بشن، اون وقت به یکی از اون نیروها قدرت رو میدن که بتونه اگر کنترل توده رو به دست بگیره علیه بقیه اقدام کنه، همون گونه که شد. به همین جهت است که عامل اتحاد و وحدت در حالی که حتما مفید ضروریه و من اون رو انکار نمی کنم، برخی از اوقات با خودش خطرها و ضررهایی هم داره که اون رو هم نباید نادیده گرفت. به هر حال خیلی از اوقات باید مرحله به مرحله دید که چه پیش می آید و با این پیش آمدن اقدام مناسب در اون زمان چه است. به هر حال امیدوارم این مطالب بسیار کلی پاسخی برای شنونده خوب و عزیز باشه. من به آخر وقتم رسیدم، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
قصد جان است طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان میکوشم. دکتر هیراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر، صدمات ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و دعوی کارمندی.
I'm Hirad Dadgostar. If you're injured in an accident or fall, call us. Nobody can tell you that you don't have a case but the court, and you need an attorney who can enter the courtroom with confidence. I've served as a judicial law clerk at the federal court. I know the law and I know the system. At Dadgostar Law, we can and do litigate our cases to maximize your recovery.
آزاده دادگستر هستم. زندگی خصوصی شما بسیار مهم است. هیچ گونه صحبت یا عکس از تصادف، صدمه بدنی، کار و نحوه زندگی خود در فیسبوک نگذارید. در درگیری‌های مهم حقوقی فیسبوک خود را بسیار خصوصی و بهتر است دی‌اکتیویت نمایید.
دادگستر لا LLP 1-800-322-3424.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد. حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمون رو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن. خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو، چه رنگای قشنگی. همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، لیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتسوا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با glowsource.com به یاد ماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه